مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
خدمتتون عرض کنم که همونطور که در شروع آقای دکتر صفارهندی احتمالاً دوستان مشاهده کردن، تکوین جامعه شناسی در قرن 19 یک واقع سیر تاریخی داره که برای فهم این مسئله احتمالاً ما باید مخصوصاً از دوره رنسانس به بعد، نه از اونجایی که داره گسستی از قرون وسطا داره اتفاق میفته، در هر کدوم از این بخش‌ها مراجعه نسبت به اون تاریخ داشته باشیم تا این منطقه خاصی که در جامعه شناسی شکل می‌گیره رو ببینیم. مثلا همونجوری که ایشون از ماکیاولی شروع کردن، احتمالاً بعد تو حوزه‌های دیگه مثلا تو اقتصاد شاید مثلا با یه قدری تأخیر بریم سراغ کارهای آدام اسمیت یا مثلا حوزه‌های دیگه‌ای که وجود داره. علی حال این رو به این جهت عرض کردم که توی اون حوزه ها نمیخوام ورود پیدا بکنم و اون اساتید هم گفتن و هم خواهند گفت، اما به جهت اینکه قرینه ذهنی تو ذهن دوستان ایجاد بشه عرض کردم که احتمالا ما اگر بخوایم ببینیم که تحولات الهیات چطور در علم اجتماعی جمع میشه، باید این سیر تاریخی رو ببینیم از کجا چجوری تغییر اساسی ایجاد شده و این تغییر اساسی در فهم الهیاتی انسان در نهایت خودش رو در جامعه شناسی به ظهور و بروز رسوند. خب یه نکته‌ای که در واقع وجود داره اینه که ما در واقع اگه بخوام از خود سنت جامعه شناسی و کلاسیک‌های جامعه شناسی اهمیت طرح بحث الهیات رو شروع کنم، اینه که تقریباً همه کلاسیک‌های جامعه شناسی نسبت به دین هم اثر عمده‌ای دارند و هم به تعبیری موضع و روایت خاصی از دین رو ارائه دادن. فیلمثل دورکیم یا امیل دورکیم یا امیل دورکیم یک کتاب خیلی مفصلی به نام صور بنیادین حیات دینی داره و تقریبا میشه گفت پخته ترین کتابش و جزء اواخر در اواخر عمرش هم نوشته شده که ترجمه هم شده صور بنیانی حیات دینی با ترجمه باقر فرمان. یا مثلا وبر کتاب اخلاق پروتستان و روی سرمایه‌داری داره، یا مثلا مارکس مسئله یهود داره، یا مثلا در کارهای دیگش اون موضع‌گیری‌های خاصی که تحت تاثیر فوئرباخ و گوهر مسیحیت درباره فهم دین به مثابه افیون و توده‌ها و آهای ستمدیدگان داره. یعنی باز در واقع اگه بخوایم واسطه ها رو هم ببینیم، در کار مارکس باز ماجرای گوهر مسیحیت و فوئرباخ نقش جدی در گسست مارکس از هگل داره ایفا میکنه. یا مثلا در خود کار کنت که دیگه تقریبا همه کاراش اسمش در واقع ناظر به دین و جامعه شناسی دین یا دین انسانیت و نظایر این هاست. یا حتی مثلا جورج زیمل رو مطابق بعضی از آثار اگر جزء کلاسیک ها حساب بکنیم، باز دوباره او هم مقالاتی درباره دین داره و مسئله دین همچنان براش توی حوزه جامعه شناسی مهمه تا قرن بیستومیا، یعنی تا قرن بیستومیا باز دوباره همچنان مسئله دین مخصوصا تو جامعه شناسی آمریکایی اهمیت داره. لذا در واقع این که دین چه سرنوشتی، دین یا به طور کلی الهیات چه سرنوشتی پیدا میکنه تا تکوین جامعه شناسی، خیلی خیلی تأثیر مهمی در فهم خود نظریه اجتماعی داره. اگر بخوام در واقع بر اساس این کارهایی که در جامعه شناسان کلاسیک صورت بندی شده طرح بحثم رو عرض بکنم، احتمالا باید به یه مقاطع و نقاط حساسی مثل نهضت اصلاح دینی اشاره بکنیم یا در واقع تحولات اواخر قرون وسطا و نظایر اینها به توجهاتی داشته باشیم. همونطور که میدونید قلمرو الهیات بعد از مخصوصا ظهور مسیحیت در جهان غرب همواره در نسبتی که با دانش فلسفه به معنای یونانیش وجود داشته منازعات و رفت و برگشت هایی داشته. یعنی جهان یونانی لااقل در شکلی که ما شاید تو سنت اسلامی نباید مبنای اون قرار بدیم، بلکه اون شکل خلص خاص خودش در فهم یونانی مخصوصا با روایت غرب به اون باید توجه بکنیم، فکر یونانی فکر دینی نیست به این معنای خاصی که قائل مثلا به خدای شخصوار باشه، قائل به نبوت باشه، بتونه معاد رو توضیح بده و حالا به تعبیر این اصول سگانهی که معمولا در همه ادیان ابراهیمی هست، یعنی درک از خداوند به مثابه خدای حالا واحد یا در واقع تثلیث دار، نبوت یعنی خدای پیامبری میفرسته برای هدایت بشر، و معاد. البته پشتوانه نظریه نبوت نظریه هبوط هم هست دیگه، یعنی تو نظریه دینی ما چون انسان‌های هبوط یافته در این دنیا هستیم نیازمند به هدایت کسی هستیم یا کسانی هستیم که اونها از جانب خداوند که علم به وضعیت هبوط یافته ما داره برای هدایت ما به اون جهان حقیقی که نسبت به این جهان هبوط یافته حقیقی محسوب میشه یه دسته دستورات رو وضع میکنن. یعنی فلسفه نبوت در ارتباط مستقیم با نظریه هبوط صورت بندی میشه. و معاد یعنی جهان بعدی که ما بعد از این جهان داریم بهش برمیگردیم، این جهان پس از این دنیا که تو بحث معاد باز مسئله خلود نفس و جاودانگی نفس در دین و الهیات تبدیل به مسئله میشه. این در واقع اگر این کلیات رو مخصوصا در فهم ادیان ابراهیمی، حالا بعضی از دینهای دیگه نه اما لااقل در ادیان ابراهیمی مد نظر قرار بدیم، به این معنا با مسیحیت در جهان غرب تبدیل به یک پرابلم میشه که در واقع در سازگاری کامل، میتونیم بگیم در سازگاری کامل با جهان یونانی نیست. این جهان یونانی حتی مسابق فهم ارسطویی اگر بخوایم صورت بندیش بکنیم، به دلیل اینکه در ارسطو جوهر این عالم امری قدیم هست و در واقع همیشه بوده، یعنی تأثیر که ارسطو از پارمنیدس میپذیره، جوهر یا سابستنس یا اوسیا همیشه بوده و در واقع به این معنا در اصطلاح فلسفی قدیمه. این فهم قدمتدار از عالم در واقع ازلی بودن جوهر خب در تقابل با نظریه خلقت این عالم هست که خداوند رو به مثابه خالق جوهر این عالم توضیح میده. این فهم با ظهور مسیحیت دچار یه چالش هایی میشه که در واقع تقریبا ما هم در سنت اسلامی با کارهای فارابی، ابن سینا و بعدن حکمت متعالیه و قصه الاعضاء در گیرودار حل توضیحش هستیم و هم در جهان مسیحیت تلاش هایی برای حل و فصل این منازعات شده. این منازعات حالا طبق در واقع مسابقه رفت و برگشت هایی که بین جهان اسلامی و جهان مسیحی صورت میگیره، در مخصوصا با تحولاتی در جهان در جریان جنگ های صلیبی و مخصوصا غرب جهان اسلام رقم میخوره، علی حال میرسه به اواخر قرون وسطا و منازعه قرون وسطا در واقع اواخر قرون وسطا چنین منازعه ایه. چون تفاسیر مختلفی وجود داره، من یه اشارات به تفاسیر مربوط به اواخر قرون وسطا بکنم در مورد نسبت الهیات و فلسفه. فلسفه در اینجا به معنای یونانی رو عرض میکنم. یه در واقع مثلا مطابق کارهایی که اتین جیرسون انجام داده، اتین جیرسون چون در واقع به درد تعلق خاطری که به مکتب فلسفه توماسی یا توماس آکویناس داره، معتقده که توماس آکویناس در حال تلاش بوده برای اینکه متافیزیک ارسطویی رو یا به تعبیری فلسفه ارسطویی رو با توضیح الهیاتی مسیحیت از جهان سازگار بکنه و مثلا توضیح بده که چطور می شود نسبت بین جوهر و در واقع خداوند مثابه امر قدیم چجوری توضیح داده بشه، به تعبیری امر حادث و قدیم چجوری نسبتشون بیان بشه، یا در واقع مسئله حرکت چجوری، آیا در خود جوهر اتفاق میفته یا فقط ناظر به اعراضه، و مسائل دیگه‌ای که در نسبت بین الهیات و فلسفه شکل میگیره. ژیرسون در آثار متعددش مثل نقد تفکر فلسفی غرب، مثل هستی اندیشه فیلسوفان، مثل فلسفه قرون وسطا و نظایر اینها، معتقده که توماس و مکتب توماسی در اون دوره داشتن همچین کاری رو انجام میدادن و این منازعه قدیمی در قرون وسطا رو در حال حل و فصلش بودن، که البته خودش هم متذکر میشه تحت تاثیر بعضی از فیلسوفان مسلمان مثل ابن سینا هم بوده توماس. و از اون سو در واقع ابن ژیرسون معتقده که ابن رشد و بیش از خود شخص ابن رشد، مکتب ابن رشدیان لاتینی که نفوذ گسترده‌ای هم در اون دوره در اروپا داشتن، این منازعه رو تشدید می‌کردن. یعنی منازعه بین فلسفه و مسابه علمی که می‌خواهد به مادت المواد و علت العلل بدون نیاز به هدایت دین و الهیات بپردازه و قلمرو الهیات، یه منازعه ای شکل می‌گرفت. در پس این ژیرسون معتقده که حرف توماس در اروپا شنیده نمیشه، درک نمیشه، و آنچه که رایج میشه فهم مکتب ابن رشدیانه، و مکتب ابن رشدیان حداقل دو یا سه تا واکنش ایجاد میکنه. یعنی لب حرف مکتب ابن رشدیان رو اگر این بدونیم که میان فلسفه و دین، فلسفه به مثابه دانش عقلی و دین به مثابه قلمرو ایمان، یعنی تقابل فلسفه و دین به تقابل عقل و ایمان برمیگرده، اگر این تقابل رو بپذیریم، دو واکنش حداقل، حالا در کنار واکنش های دیگه که میشه صورت بندی کرد، دو واکنش وجود داره که تأثیر زیادی بر ادامه ماجرا در شکل‌گیری خود جامعه شناسی ها هم داره. واکنش اول واکنش امثال ویلیام اوکام و طرح نومینالیسمه. برخلاف شاید تصور رایج، ایده نومینالیسم در اوکام به شدت ایده دینیه. یعنی اوکام به جهت تعلق خاطر شدیدی که به الهیات و حفظ خدای مسیحی داره، صورت مسئله رو مطرح میکنه از این باب که اگر کلیه طبیعی ارسطویی در جهان وجود داشته باشه، اون وقت اگر خداوند بخواد فرض بفرمایید کلی طبیعی انسان، یعنی حیوان ناطق به مثابه کلی طبیعی در جهان طبیعی وجود داشته باشه، اون وقت اگر خداوند بخواهد شخص جزئی من رو به مثابه یکی از حیوانات ناطق از بین ببره، به صدی به نام کلی طبیعی خواهد خورد. و این کلیه طبیعی ارسطویی با در واقع اراده خداوند و علم مطلق خداوند، اراده مطلق خداوند در تضاد قرار میگیره. راه حل اوکام اینه که اراده مطلق خداوند رو به امور جزئی مثل من انسان، من شخصی، یعنی من قائمی تسری بده و خداوند بتونه هر لحظه منو نابود بکنه، و مسئله کلیات رو به مثابه متن کل علم در ذهن به مثابه صرفاً یک مفهوم که در جهان خارج طبیعی ما تعلقی ما به ازایی نداره صورت بندی بکنه، و صورت بندی اون منجر به اصالت و نومینالیسم میشه، یا اصالت نام میشه، این نومینالیسم و اصالت نام میشه. به این معنا او داره تلاش میکنه الهیات رو حفظ بکنه، ایمان رو حفظ بکنه، و اراده خداوند رو به امور جزئی تعلق متعلق تسری بده، و از این طرف کلیات رو به قلمرو ذهن میسپاره. یعنی ذهنی که قلمرو در امور ذهنی رو، امور در واقع کلی رو در ذهن خودش میسازه به این معنا، یا به تعبیر در واقع شاید دقیق ترش تخیل میکنه. این یه راه حل هست. یه راه حل دیگه اینه که ما بیایم در واقع تمام این منازعات بین فلسفه یونانی و الهیات مسیحی یا دعوای عقل و ایمان رو برگردونیم به منازعه متافیزیک. یعنی همه این ماجراها از اون جایی شروع شد که ما خواستیم جهان رو بر اساس یک مادت المواد که بعداً ارسطو اون گفت جوهر و اون رو منشأ بقیه موجودات مثل جوهر ذو ابعاد نامی متحرک ناطق قرار داد، کل این دستگاه متافیزیکی رو بگذاریم کنار و به جای توضیح متافیزیکی از جهان که حالا با الهیات در تضاد قرار میگیره، بیایم قلمرو ریاضیات رو، یعنی اون دانش پایین‌تر از طبق در طبقه بندی ارسطو، طبیعیات، ریاضیات و متافیزیک، یعنی فیزیک، ریاضیات و متافیزیک، اون دانش پایین‌تر رو، اون دانشی که حکیمی مثل فیثاغورس مبنای فهم عالم قرار میداد، مبنای فهم الهیات قرار بدیم و از این معضلات رهایی پیدا کنیم. لذا یه دوره‌ای هست که در آغاز دوره رنسانس حدود قرن 14-15 یا حالا قبل و بعدش، مخصوصا در ایتالیا افرادی مثل نیکولاس کوزانوس، جوردانو برونو و امثال اینها یه نوع الهیاتی رو ترویج میکردن به نام الهیات ریاضی، یعنی الهیاتی که موضوعاتی مثل نفس، مثل خدا، مثل امور به طور کلی الهیاتی رو بر اساس ریاضیات توضیح میداده. یعنی به جهت اینکه اگر ما عقل رو در شناخت موضوعات الهیاتی کنار بگذاریم، گرفتار چون رو تعطیل عقل میشیم و صرفا باید ایمانی قبول بکنیم الهیات رو، و اگر نخواهیم گرفتار این ماجرا بشیم، نیازمند یه صورتبندی عقلانی از الهیات هستیم. این صورتبندی عقلانی در کل قرون وسطا عقل فلسفی یونانیه و حالا با ریاضیات داره جایگزین میشه. این مبنای ریاضیاتی که برخلاف تصور رایج معمولا به خود علوم طبیعی و کارهای کوپرنیک، گالیله و امثال اینا برگردونده میشه، اصالتا و اولا در قلمرو الهیات به طور مشخص دانش کلام، دانش توضیح مسیحیت سر بر میاره و از اونجاست که مجوز ورود به قلمرو علوم طبیعی و فهم طبیعت بر اساس ریاضیات در کارهای گالیله و کپلر و کوپرنیک و بعدا نیوتن فراهم میشه. مثلا نیکولاس کوزانوس تأثیر خیلی جدی روی کوپرنیک داره و در واقع این فهم ریاضیاتی از اونجا مجوز فهم طبیعت هم قرار میگیره. لذا به همین دلیل است که علوم طبیعی که در دنیای جدید ظهور میکنه، مثل شیمی، مثل فیزیک، مثل نجوم و غیره، اینها علومی هست که در واقع متفاوت با فهم قرون وسطایی و یونانی از طبیعته. یعنی ما اونجا عناصر اربعه داریم، اینجا عناصر جدول مندلیف رو تو ادامه خواهیم داشت که با ریاضیات فهمیده میشه. اونجا در واقع اخلاط اربعه رو داریم توی مزاج شناسی سنتی در مورد زیست انسان، بدن انسان، و اینجا در واقع پزشکی و زیست شناسی جدید رو داریم. اونجا فلک شناسی قدیم رو داریم، اینجا نجوم جدید رو بر اساس باز دوباره ریاضیات داریم. لذا فهم ریاضیاتی از جهان بعد از فهم الهیاتی تقریبا داره در علوم طبیعی تصدی پیدا میکنه و همونطور که میدونید این فهم بعداً به علوم انسانی کشیده میشه دیگه. یعنی مثلا اقتصاد برخلاف فهم یونانی این بار میاد بر اساس قواعد ریاضیاتی توضیح داده میشه. خدمتتون عرض کنم سیاست هابز بر اساس ریاضیات ترسیم میشه، بخش قابل توجهی از کتاب لویاتان در مورد ریاضیاته. یا مثلا در قلمرو جامعه شناسی باز دوباره ما با علم آمار همین ریاضیات و فهم در ترکیب ریاضیات با تجربه حسی که در علوم جدید داریم رو اونجا هم داریم. بنابراین ما در این دوره در واقع در الهیات شاهد ظهور یک نگاه به تعبیری ریاضیاتی یا به تعبیر دقیق ترش که بعداً تکمیلیشه، نگاه ساینتیفیک به الهیات رو به معنای ساینس، نه به معنای علم به معنای عامش داریم. یکی از قلمروهایی که در نسبت با الهیات تحت تأثیر این فهم ساینتیفیک قرار میگیره، قلمرو مشیت الهیه. ما یکی از توضیحاتی که مسیحیت در ذیل الهیات خودش میداد و این توضیح در جهان یونانی غایبه، توضیح خدمتتون عرض کنم سرنوشت انسان در این جهان و قبل و بعد این جهانه. همونطور که عرض کردم در جهان یونانی پرسش از ما قبل این جهان پرسش نیست، یعنی پرسش فیلسوفان یونانی مادت المواد همین جهانه که با خود جنس توضیح عقل این جهانی بشه توضیحش داد. اما مسئله مسیحیت این نیست. با ظهور مسیحیت عالم قبل از این جهان و عالم بعد از این جهان در توضیح موقعیت تاریخی و زمانمند این جهان مبنا قرار میگیره. یعنی این جهانی که ما در زندگی میکنیم این نسبتی با جهان قبل از این جهان داره و این نسبتی هم با زمان با جهان بعد از این جهان خواهد داشت. این که در واقع مسیر تاریخی ما در مسیر تاریخی انسان در این جهان چیه و انسان در این جهان یه مسیر تاریخی رو داره که یه قبلی داره و یه بعدی داره رو علم به این حرکت انسان در زمان و در تاریخ علم بود که در مشیت الهی توضیح داده می شود. یعنی صورت خیلی سادهش رو بخوام عرض کنم که مطلب منتقل بشه، یعنی اینکه این انسان چیه و نسبتش با این دنیا چیه. مسیحیت هست که میاد میگه انسان هبوط یافته بود، یعنی انسان در جهانی بود، در بهشتی بود، قبلش خلقتی اتفاق افتاد، خدا انسان رو آفرید، این انسان در سرزمین دیگری بود، در جای دیگری بود، گناهی مرتکب شد، هبوط یافت و مسیح در واقع این پیامبران آمده و در رأس اونها مسیح اومده و مسیح در واقع اصلا مفهوم گناه نخستین همینجا داره در ادبیات مسیحی شکل میگیره و بعد مفهوم کفاره مطرح میشه و در واقع موقعیت خود مسیح به مثابه کسی که آمده انسان رو از این وضعیت گناه آلود و هبوط کردش نجات بده هم تو همین فضا توضیح داده میشه. این توضیحات وقتی صورت تاریخی پیدا میکنه زیر نظریه مشیت الهی صورت بندی میشه، یعنی علم خداوند نسبت به حرکت انسان در تاریخ این دنیا و بعد این دنیا و قبل این دنیا. خب وقتی در واقع قراره که حالا و این منطق تمام تلاش متفکرین قرون وسطا تمام تلاششون بود که این منطق الهیاتی رو در نسبت با فلسفه یونانی توضیح بدن. همونطور که میدونید در سنت اسلامی هم همواره یکی از مسائل مهم فلسفی مورد منازعه یا مسائل حکمی و فلسفی مسئله معاد جسمانیه دیگه، این جسمی که تو این دنیا داریم چطوری در اون دنیا برانگیخته میشه و در واقع حضور داره، اون جسم با این جسم چه نسبتی داره و قصه الهات. این مسئله در قرون وسطا هم مطرحه، یعنی اینکه فهم انسان از حرکتش در تاریخ چطوریه، چه اتفاقاتی براش میفته. وقتی در واقع قراره که در پس از قرون وسطا و در دوره رنسانس منطق ساینس به حوزه های مختلف بشری بست پیدا بکنه، یعنی من ساینس رو اینطوری میفهمم ترکیب ریاضیات و تجربه و مشاهده حسی، وقتی این مبنا داره قرار میگیره یکی از قلمروهایی که این منطق ساینتیفیک بهش بست پیدا میکنه منطق تاریخه. یعنی تاریخ قراره ببخشید این منطق ساینتیفیک قراره همونطور که اقتصاد رو توضیح میده، همونطور که سیاست رو توضیح میده، همونطور که علوم طبیعی رو توضیح میده، تاریخ رو هم و در رأس اون نظریه مشیت الهی رو هم این منطق قراره توضیح بده، این منطق علمی جدید. خب این اتفاقات تقریبا در فضای داره در قرن 16 و 17 دیگه داره به همدیگه میپیونده، یعنی اون ماجرای علوم طبیعی، تحولات علم سیاست در معنای فلسفه سیاسیش در لاک، هابز، مالبرانش و غیره، اسپینوزا و غیره، تحولات معرفتی در مثلا فلسفه اولاد، کتاب تأملاتی در فلسفه اولاد که باز مسئلهش توضیح ریاضیاتی خدا و نفسه، یا در واقع توضیح هندسی نفس و خدا و نفسه، اخلاق اسپینوزا که توضیح هندسی اخلاق خدمت رو عرض کنم که، و در واقع امور مختلف، میرسه به اون منازعه معروف عقلگرایان و تجربه‌گران در قرن 17 حدودا. و بعد همونطور که دوستان اشراف دارن تلاش کانت برای پایان دادن به منازعه تجربه‌گرایان و عقلگرایان، و البته تو تمام این منازعات الهیات حضور داره. یعنی شما کتاب تأملات فلسفه اولا رو که نگاه بکنید تو اون مقدمهش دکار تصریح داره که من میخواهم خدا و نفس رو برای ملحدین به روش هندسه‌دانان، به روش ریاضی‌دانان توضیح بدهم. چون زبان ریاضی زبان وضوح و تمایز. یا در اخلاق اسپینوزا همینطور، در الهیات، در کتاب الهی سیاسی، الهی سیاسی اسپینوزا باز دوباره همینطوره. هابز در واقع کتابش همینطوره. در اون سو هم تجربه گرها با اتکا به وجه تجربی علم دارن این منازعات رو در نسبت دین توضیح میدن. هیوم بحث داره، بارکلی بحث داره، جان لاک در مورد الهیات بحث داره. ما این مجموعه در واقع بحث‌های الهیاتی زیادی هم در نسبت به کارهایی که دارن انجام میدن و از اون مبنایی که دارن دارن. و مشخصا وقتی به کانت میرسیم تقریبا محتوای اصلی عقل عملی باز دوباره توضیح دینه، یا اون کتاب مشهور خود کانت دین در محدوده عقل تنها، توضیح صورتبندی از دین یا الهیات متناسب با عقل طبیعی، یعنی فیزیک نیوتن یا علم جدید یا ساینس. یعنی در محدوده دین در محدوده عقل تنها تلاش کانت برای اینه که نحوه‌ای از ایمان رو در کنار علم طبیعی یا ساینس حفظ بکنه، و در منازعه عقل نظری و عقل عملیش در واقع موضوعات خدا و نفس که باز دوباره موضوعات الهیات رو میبره به عقل عملی و عقل نظری رو عمدتاً معطوف به قلمرو ساینس و علم میکنه. این منازعات در واقع تقریبا با کار ولتر، با کار ویکو و بعد در رأس اونها با کار هگل به قلمرو تاریخ هم کشیده میشه. و قلمرو تاریخ هم به مثابه یک قلمرو در واقع طبیعی شده قرار توضیح داده بشه، یعنی طبیعی به منطق علوم طبیعی جدید، به منطق ساینس. و در اینجا هست که در واقع به ایده فلسفی تاریخ داره صورت بندی میشه. ما یه در واقع متفکر محوری در اینجا داریم که خیلی خیلی به مسئله صورتبندی که تا حالا عرض کردم در واقع کمک میکنه و در به یه معنا جمع کننده این نکاتی هست که تا حالا عرض کردم. اونم آگوست کنته، یعنی کسی که مبدع جامعه شناسی. مشهوره که آگوست کنت در واقع دو تا نظریه سرنوشت ساز داره. یکی طبقه بندی علومشه، در طبقه بندی علوم به ما توضیح میده که علوم جدید یعنی ساینس چجوری در دوره مدرن شکل گرفته. مثلا ریاضیات اول بوده، بعد نجومه، بعد فیزیکه، بعد شیمیه، بعد زیست‌شناسیه. همه این علوم در واقع به معنا طبقه بندیه که این علوم در واقع عمدتا با همین دو پایه ریاضیات و مشاهده حسی داره صورت بندی میشه و در واقع به همین منطق هم تکامل پیدا کرده. یعنی اول ریاضیات بوده، بعد نجوم شده، بعد زیست‌شناسی، بعد شیمی شده، بعد فیزیک شده، و بعد در رأس همه اونها زیست‌شناسی تا زمان خود آگوست کنت که در واقع منظورش از زیست‌شناسی همین کارهای لامارک و بعداً داروین و اینهاست. این نظریه مشهوریه که در مورد طبقه بندی علوم داره و قراره که جامعه شناسی که آگوست کنت وضع میکنه استمرار این طبقه بندی علوم باشه، یعنی بسته منطق فیزیک و زیست‌شناسی به قلمرو روابط انسانی یا تعاملات انسانی با هم دیگه. این نظریه دومی داره که شاید کمتر گفته میشه اما نظریه خیلی مهمی در فهم آگوست کنته، اون نظریه مراحل سگانه یا سه مرحله تاریخ اون. آگوست کنت در توضیح تحولات تاریخ در واقع توضیح میده که به حسب منطق خود علم جدید، یعنی با منطق این علم جدید، یعنی که بهش میگه علم اثباتی یا علم پوزیتیو، میگه اگر با این منطق علم پوزیتیو که فیزیک، زیست‌شناسی، نجوم، با این علوم به تاریخ نگاه بکنیم و منطق تحول تاریخ رو بخوایم توضیح بدیم، شاهد این هستیم که هر چقدر تاریخ به جلو آمده، پیشرفت کرده، در زمان گسترش پیدا کرده، تاریخ به سمت دور شدن از تفکرات الهیاتی، ماورایی و حتی عقلی به سمت تاریخ علوم اثباتی و تجربی و محسوس‌تر داره سیر میکنه. به تعبیری تاریخ بشر تاریخ استعلازدائیه، تاریخ امور ماورایی رو کنار گذاشتن و به درک حسی و تجربی رسیدنه. ولذا انسان در مواجهه با امور طبیعی، با امور طبیعی رفع نیازهای مادیش، خوردش، خوراکش، درگیریش با طبیعت، کشاورزیش و غیره، تو اون مراحل بدوی و اولیه چون توان حل و فصل منازعات رو نداشت، امور رو با الهیات توضیح میداد. این ناکامی های خودش در مواجهه با طبیعت رو برمیگردون به قلمروی به نام الهیات. اون وقت برای الهیات در الهیات برای اون امور توضیحاتی پیدا میکرد. یه خورده که این نگاه کامل تر میشه، سعی میکنه این امور رو با عقل متافیزیکی توضیح بده. یعنی اموری که در نسبت با طبیعت نمیتونه حل و فصلشون بکنه، با عقل متافیزیکی مثلا با مفاهیم مثل جوهر و اعراض و اینها توضیحش میده. و در اوج دوره تکامل عقل بشر که دوره اثباتی و علوم اثباتی هست، دیگه نیازی به این علوم نیست. چرا؟ چون بشر توانسته به تدریج با رشد عقل و تکامل ذهنی خودش بفهمه که مواجهش با طبیعت برای رفع نیازهای مادیش دیگه در واقع با علم، با علم اثباتی و علم پوزیتیو و علم جدید قابل حل و فصله. یعنی کشاورزیش، خورد و خوراکش، بیماریهاش، خدمت رو عرض کنم، درگیری با طبیعت بیجان، درگیری با طبیعت بدنش و غیره، همه رو داره با علم جدید میفهمه. علتهای بیماری رو میفهمه، علت مشکلات کشاورزی رو میفهمه، میتونه امور مختلف رو با این علم سامان بده و به همین دلیل دیگه اساسا نیازی به الهیات نداره و صورتبندی های الهیاتی نداره. و این نشانه رشد و تکامل بشره. و جامعه شناسی همین بیان تکامل تاریخه. یعنی همین که پس اون علمی که داره وحدت تاریخ رو، وحدت ادوار تاریخی رو توضیح میده، همین جامعه شناسیه. به تعبیر دیگه، به تعبیر ریمون آرون تو کتاب مراحل اساسی جامعه شناسی، در واقع از نظر آگوست کون جامعه شناسی علم وحدت تاریخه. و به این معنا انسانی که در قرن 19 هم در جامعه قرن 19 هم داره سکونت در واقع زندگی میکنه، میراث بر تمام تحولات تاریخ بشره. لحظه اکنون او در قرن 19 هم در پرتو این فهم تاریخی قابل توضیحه. خب این در واقع به یه معنا این صورتبندی که عرض کردم بعدها در واقع به عنوان ایده ترقی یا دیلی آف پروگرس مطرح میشه. این چه ربطی به الهیات داره؟ اگر دقت کنیم سیر تحول تاریخ بشر و اینکه حرکت تاریخ بشر کجاها به سوی تکامل بوده، کجا به سوی انحطاط بوده، این تا تو جهان مسیحی یا تو جهان دینی همیشه توسط انبیا و پیامبران گفته میشد. مثلا در تاریخ نگاری دنیای مسیحی حتی تا بوسوئه، مثلا تا قرن 15-16 ادامه داشته این نگاه، مثلا در تاریخ نگاری آگوستینی تاریخ اینطوری روایت میشه که تاریخ انسان در این دنیا از لحظه حبوط شروع میشه، از لحظه حبوط از تا آدم شروع میشه و انسان‌ها بر اساس تبعیت یا سرپیچی از اوامر پیامبران که خدا می‌فرسته، به این معنا چیز دیگه تاریخ تکامل یا تاریخ انحطاطه. این جایی که انسان به حرف پیامبران و انبیا می‌کنه تاریخش رو به تکامله، و در جایی که در واقع سرپیچی می‌کنه گرفتار انحطاط و زوال و سرگشتگی میشه. و بعد در این تاریخ محوریت انسان در این دنیا، انسان‌ها در این دنیا و تحولات اجتماعی انسان‌ها در این دنیا انبیا هستند، پیامبران هستند. چون اونها هستند که در اثر تحولات تاریخی در هر دوره‌ای ظهور می‌کنند. یعنی پیامبران با تکثر و تعددی که دارند، حالا چه پیامبرانی که مؤید دین قبلی هستند، چه پیامبرانی که دین جدیدی میارن، مثلا نسبت حضرت موسی و عیسی یا حضرت ابراهیم و غیره، یا پیامبرانی هستن که مؤید و مبلغ دین قبلی هستن یا دین جدیدی برای انسان میارن. اما الهیات نقطه اساسی اینه که در این نگاه، در نگاه دینی الهیاتی به تاریخ، این تحولات تاریخ و منطق اون و حتی روایت اون از تحولات تاریخ عمدتاً در روایت انبیا صادقه. بقیه روایت‌ها روایت‌های کاذبیه، روایت‌های دقیقی نیست، روایت‌های دروغینیه. هر پیامبری که میاد پیامبران قبلی رو توضیح میده و احتمالاً بشارت میده به پیامبر بعدی، یا اگر به پیامبر بعدی هم بشارت نده خودش رو در نسل فکری و ذهنی پیامبران قبلی توضیح میده، در سنت پیامبران قبلی قابل فهمه. و تاریخ مثلا در کار آگوستین و بعد از او در سنت مسیحی، تاریخ به یه معنا از حبوط حضرت آدم شروع میشه و پیامبران دیگه مقدمات و تمهیدات ظهور مسیح رو فراهم میکنن. مسیح به عنوان آخرین پیامبر کاملترین عوامل الهی رو به انسان ابلاغ کرده، رسونده، و تاریخ بعد از مسیح هم تاریخ رجعت او، تاریخ فطرت اوست که او به آسمان ها رفته و در دوره آخر از زمان برخواهد گشت. اون دوره در واقع نگاه رجعت آمیز به مسیح. و به این معنا تاریخ، حتی اگر مثلا پادشاهی مثلا در کار قصور هست، اون وقت پادشاهان یا انسان‌های دیگه، همه انسان‌های دیگه در نسبت با این پیامبران سنجیده میشن. یعنی مثلا اگر پادشاهی عظمت داره، بزرگه و در واقع عظیم شمرده میشه، مثل شارلمانی، به جهت خدمتی که به مسیحیت کرده، تمدن‌ها، ملت‌ها و امثال اینا اینطوریه. اما این روایت از مسیحیت در کار ولتر داره نقض میشه. ولتر تقریبا از اولین افرادی هست که تاریخ ملت‌ها رو تو اون رساله معروف به روح ملت‌هاش، فکر می‌کنم 1756 شاید نوشته باشه، اگر درست بگم، یا 65 خاطرم نیست، تو اون در واقع داره مسیر تاریخ نگاهی رو عوض میکنه و اصالت تحولات تاریخی رو به تاریخ تمدن‌ها یا ملت‌هایی میده که در درک، در واقع با درک کاملا این دنیایی امور رو سامان میدادن. مثلا تمدن چین در مقابل تمدن یهودی، تمدن یونان در مقابل تمدن مسیحی. به هر زمان تمدن‌های بشری از نگاه الهیاتی فاصله گرفتن، از نظر ولتر رونق تمدنی بیشتر شده، مشکلات بشر کمتر شده. و هر وقت به سمت نگاه‌های الهیاتی رفتن، مشکلات بشر بیشتر شده. این فهم مثلا در کار ولتر وجود داره، در کار کنت به همین معنا وجود داره. بنابراین این نگاه تاریخی داره این توضیح رو به ما میده که آقا تاریخ اصیل، تاریخ دقیق، تاریخ صادق، اون روایت و تاریخی از روایت تاریخی صادقه که توسط علم و علما و در اوج این علم، آدم‌های متافیزیک، در آدم‌های علوم اثباتی، دانشمندان علوم اثباتی دارن رقم می‌زنن. وقتی آوزگون میگه علم در واقع جامعه شناسی علم وحدت تاریخی، منظورش اینه که درسته که در دوره مدرن علم اثباتی ظهور می‌کنه، اما در دوره الهیاتی هم آدم‌های اثباتی اندیش بودن، اما به جهت غلبه نگاه الهیاتی اینها در حاشیه بودند، به عنوان نیروهای کافر، نیروهای مشرک، نیروهای شیطانی معرفی می شدند در نگاه الهیاتی. اما در دوره علوم اثباتی که در دوره مدرن ظهور پیدا می کنه، ماجرا برعکس میشه، میچرخه، دچار انقلاب کوپرنیکی میشه. ما میفهمیم که از قضا اون انسانهایی که در دوره الهیاتی در حاشیه بودند حقیقت رو میگفتند، و این حقیقت در دوره علوم اثباتی به طور کامل داره شکل میگیره. بنابراین روایت تاریخ و منطق تحولات تاریخی و فهم اون به علوم جدید سپرده میشه. یعنی کاری که الهیات قبلا انجام میداده، این بار توسط علوم جدید انجام میشه. و به تعبیر آگوست کنت، حالا کدوم علم این وحدت تاریخی رو در برتر علوم اثباتی توضیح میده؟ جامعه شناسی. یعنی کاری که قبلا الهیات درباره وحدت تاریخ بشر انجام میداد و به ما میگفت که بشر در سیر تحولات تاریخی خودش به مثابه یک سیر تاریخی واحد و وحدت یافته که شامل سنن و قواعدی هست در تاریخ، که انسان‌ها به واسطه اون سنن و قواعد می‌فهمند مسیر درست تاریخ باید به چه سمتی باشه، تاریخ از کجا شروع شده، تاریخ درست دینی از کجا شروع شده، به کجا میره، معاد چیه، حبوط چیه، پیامبران کیان، این روایت تاریخی که پیامبران و در رأس اونها مسیح ارائه میداد الان واگذار شده به ملک تلق دانشمندان علوم طبیعی. چرا؟ چون توضیح قلمروهای دیگه هم به همین منوال واگذار شده. یعنی اگر در جهان قدیم این پیامبران بودن که انسان رو در زندگی طبیعیش، در زندگی انسانیش، در زندگی اجتماعیش، نکاحش، ازدواجش، خوردش، خوراکش، اینها هدایت میکردن، این حلال است نباید بخوری، این حرام است باید، این حرام است نباید بخوری، این حلال است باید بخوری، اینو روابط در واقع اجتماعی رو باید داشته باشی، این روابط اجتماعی نداشته باشی، دیدن اون حرام است، دیدن این حلال است و غیره. ببخشید من این عبارت رو در واقع معادل سازی میکنم با اصطلاحات فقهی به خاطر تقریبی به ذهن هست. وقتی در واقع این کار انبیا بوده برای چی؟ برای اینکه انسان در مسیر تاریخ خودش در مسیر تاریخ حقیقی قرار بگیره و تاریخ رو به سمت خودش و تاریخ رو به سمت باطل و امور غیر حقیقی نکشه و به سبب اون حالا به تعبیری در جهان فساد نکنه، در تاریخ فساد زیاد نکنه و به تعبیری بدعت‌های تاریخی برای نسل‌های بعد نگذاره. خب این ماجرا در واقع در دوره جدید به تبع این که حالا علم هست که به ما، علم جدید هست که به جای دین میگه که چی درسته در امور طبیعی، چه روابط اجتماعی درسته، روابط اجتماعی رو چجوری برقرار بکنی، روابط انسانی چطوریه، زیست شناسی به ما میگه زیست حقیقی بدن چیه و قواعدش چیه، در فیزیک، فیزیک جدید داره این کارو میکنه و تقریبا در قرن 18 دیگه در واقع منازعات علم و دین، منازعات کلیتا و گالیله و کلیسا، منازعات این چنینی جوردان و برونو و علمای کلیسا و غیره حل و فصل شده به سود علم. خب این منازعه بر سر منطق تحولات تاریخ هم به سود علم داره حل و فصل میشه. این علم در صورتبندی فلسفه های تاریخی مثل کارهای وولز صورت فلسفی داره، یعنی هنوز صورت نظری داره. اما جامعه شناسی در آگوست کنت در واقع به تعبیر کنت این جامعه شناسیه که همون کار فلسفه تاریخ رو اما به حیث روابط در واقع حیث جهان اجتماعی انجام میده. به تعبیر دیگه آگوست کنت همزمان که داره جهان اجتماعی رو توضیح میده فلسفه تاریخش رو هم وضع میکنه، جعل میکنه و با این اتفاق جامعه شناسی به معنای علم وحدت تحولات جوامع در تاریخ شناخته میشه با منطقی که قبلا ادیان و در رأس اونها مسیحیت این کار رو انجام میداد. این لحظه تکوین جامعه شناسی در دنیای جدیده که اون منطق الهیاتی در توضیح تحولات تاریخی داره در کار آگوست کنت به نقطه جمع و صورتبندی واحد خودش میرسه. به همین دلیل هم است که این روایت هایی که در مورد آگوست کنت گفته میشه که آگوست کنت در واقع مثلا کوزر تو این کتاب خودش در مورد نظریه جامعه شناسی اینو دکتر توضیح میده که آگوست کنت لباس کاهنان رو میپوشید و مثل کاهنان تبلیغ دین انسانیت یا در واقع فلسفه دروس فلسفه اثباتیش رو توضیح میداد. یا مثلا اریک فوگلین تو این کتاب جلد هشتم تاریخ ایده سیاسیش این مسائل خیلی با تشریح بیشتری میگه. مثلا اونجا توضیح میده که این آگوست کنت یک همسری یا یک بالا معشوقه‌ای داشته به نام کلوتی دو که در واقع توی اصطلاح فرانسویش دووکس نوشته میشه اما تلفظش دو هست، کلوتیلد دو فکر کنم. این در واقع معشوقه آگوست کنت بوده و بعد از اینکه اون معشوقش میمیره این که این معشوقش میشسته رو توی اون در واقع وصیت‌نامه آگوست کنت اومده که این صندلی مکان مقدسیه به هر کسی ندینش و خلاصه مراقبش باشی. یا مثلا در واقع مانیفست هایی که کنت برای جوامع اروپایی، مردم خود فرانسه یا حتی برای مثلا پادشاه عثمانی مینویسه، یعنی نامه‌ای حتی به پادشاه عثمانی داره که حالت هدایتگری او به جهان پوزیتیو داره، یعنی در واقع به نوعی. یا مثلا کتاب‌هایی که مثلا اواخر عمرش مینویسه کاملا صورت بیانیه‌ای داره، میگه اگر یکی از کتاب‌هاش هست که نمینویسه تا اینکه قرار داده نشرش باش بسته بشه، یعنی قول ناشرش قول یا سلا بلا فاصله منتشر میکنه، یا مثلا یه متنایی ازش منتشر شده که به جا مونده که در واقع حالت مثلا این در واقع امور مالی مراجع هست که یک تعاملی با مردم دارن، کاملا اینطوریه، یعنی بخشی از هزینه های زندگی آگوست کنت رو طرفداران دین اثباتی پرداخت میکردن و اون گزارش میداده که این مبلغ کجا خرج شد، این مبلغ داره صرف چه کسانی میشه، و کاملا در واقع یک حالت هدایتگری دینی داره. همه این هدایت ها به صورت این که جهان داره به سمت نگاه اثباتی میده به مردم، من شما رو به جهان اثباتی و علوم اثباتی و جهان مدرن هدایت لذا در نقطه آگوست کنت ما چنین جمعی رو شاهد هستیم، یعنی اون توضیح وحدت تاریخی در کار آگوست کنت در نظریه مراحل سگانه اتفاق میفته. این صورت بندی عرض کردم دیگه، حالا برگردیم به ابتدای بحث که اون آثار دینی رو عرض کردم، این صورت بندی همچنان در بقیه کلاسیک ها به انواع مختلف توضیح میده. نزدیکترین توضیح در بین کلاسیک ها به این توضیح آگوست کنتی کار چیز دیگه، کار سوره بنیانی حیات دینیه. همونطور که دوستان میدونن در کار سوره بنیانی حیات دینی دورکیم اون ابتدا کار توضیح میده که من میخوام از منظر جامعه شناسی پوزیتیو که آقای پرهام ترجمه کردن اون جمله رو به جامعه شناسی داده محور، البته بعد بلافاصله پای داده نگر یا داده محور که بلافاصله پاورقی زدن، منظورم از این کلمه پوزیتیوه، معادلش رو پوزیتیو گذاشتن. این جامعه شناسی حالا قرار توضیح بده به ما چیو در واقع در نسبت با دین چه نسبتی داره. توضیحات دورکیم تو کتاب مفصله، اما چند نقطه‌اش هست که خیلی روشنگره برای مقصود ما، از جمله این که اونجا دورکیم توضیحی میده مربوط به این که این منازعه‌ای که بین عقل‌گراها و تجربه‌گراهای قرن 17 وجود داشته توسط کانت به نقطه خوبی رسیده. چرا؟ چون کانت به ما توضیح میده که ما قانون کلی زندگیمون رو، قوانین عقل نظری یعنی قوانین مربوط به علم، و چه قوانین مربوط به زندگی عملی یعنی عقل عملی رو، این قوانین که حالت غیر شخصی داره و برخلاف سلایق شخصی و خواستهای شخصی ماست و به همین جهت ما باید تمکین کنیم، کانت به عقل برمیگرد. من یه توضیح در مورد این قضیه بدم، این ارجاع من به صفحات حدود 615 تا 620 کتاب سوره بنیانی حیات دینی برای دوستانی که میخوام مراجعه بکنن. اونجا بعد اینکه در واقع تو فصول مختلف این بحث رو توضیح میده، اینجا داره جمع‌بندی میکنه بحث رو، یعنی تو فصلهای قبل خیلی اینو مفصل‌تر هم توضیح داده. اونجا یه مسئله ای رو مطرح میکنه، اینه که انسان‌ها بین خواستهای شخصیشون یا امور جزئیشون، یعنی من به مثابه یه فرد انسانی که میخوام مثلا یه چیزی رو بخورم یا مثلا میخوام یه رفتاری رو انجام بدم، یا قواعد جزئی علم، مثلا این لیوان آب یه قاعده های جزئی خاص خودش داره، مثلا سرده یا گرمه، قواعد جزئی یا شخصی به تعبیر قضایای شخصی و جزئی که مفید کلیت نیستن. چرا انسان‌ها این قضایای جزئی و شخصی انسانی یا طبیعی رو رها می‌کنند و در پی قواعد کلی می‌افتند؟ چرا می‌خوان قاعده کلی پیدا بکنند؟ میگه سه تا جواب داریم. یکی جواب ادیانه که اینو برمیگردونن به نظریه هبوط. عبارت‌های دورکیم ناظر نظریه هبوطه. میگه در توضیح دینی اینه که انسان چون در به واسطه هبوط در این دنیا قرار گرفته، این دنیا دنیای غفلته، دنیای فهم امور جزئیه، دنیای فهم دوری از اون فهم ماورایی و کلی و به تعبیری فهم حقایق عالمه. این گرفتاری و محدودیت از کجا برای انسان شروع شد؟ ادیان میگن از زمان هبوط. ما به این دنیا که هبوط کردیم، فهممون از حقایق امور ناقص شد و به خاطر همین درگیر امور جزئی و شخصی شدیم، و پیامبران کسانی هستن که دوباره میخوان اون فهم حقیقی امور رو که فهم کلیه دوباره به ما بدن و ما رو برگردونن به همون جایی و هدایت کنن به همون جایی که حقایق کلی رو میفهمیدیم. دورکیم میگه این فهم توسط کانت محسوستر و ملموستر شد و کانت این وجه حقایق کلی رو در عقل توضیح داد، عقل نظری و عقل عملی. ما با عقل نظری از امور جزئی علوم طبیعی خارج میشیم و با عقل عملی امور شخصی رو کنترل میکنیم، به جهت اینکه این سختی رو میپذیریم به جهت که به قاعده کلی برسیم. یعنی ها روی امور شخصی رو میذاریم برای اینکه امور کلی رو، حقیقت رو بفهمیم، همون کاری که پیامبران انجام میدادن. کانت اینو با عقل توضیح میده. دورکیم میگه اما این مشکلی داره و اونم اینه که هنوز نتوانسته مسئله رو به زعم پوزیتیو نحوی که با علم ساینس و فیزیک نیوتونی سازگار باشه توضیح بده. دوباره پای عقل متافیزیکی وسط کشیده شده. راه حل دورکیم اینه که ما به جای اون، ما همه اون حقایق کلی رو نسبت بدیم به جامعه. جامعه هست که به ما میگه که چرا مثلا به تعبیر بنده یه امر دینی رو انجام بدید. مثلا خیلی بخوام مثال بزنم، چرا روزه بگیرید؟ چرا یه عواملی رو انجام بدید یه سری عوامل رو انجام ندید؟ اینو جامعه به شما میگه. جامعه هست که باعث شدا شدن شما از امر شخصی میشه. خب مگه جامعه چیزی غیر از نفی امر شخصی و رسیدن به امر جمعیه؟ امر جمعی هست که در واقع باید و نباید اخلاقی رو وضع میکنه و حتی امر اجتماعی یا جمعی هست که قواعد علم فیزیک معلوم میکنه. مفهوم عدد رو جامعه به ما میده، مفهوم زمان رو جامعه به ما میده، مفهوم جوهر رو جامعه به ما میده، مفهوم عدد، مفهوم علیت رو جامعه به ما میده. هم نظر و هم عمل تحت تأثیر مقولات کلی هست که جامعه میده و جامعه خداست. یعنی همون کار کردی که جامعه داره در واقع خدا داشته جامعه داره. و البته این رو با پژوهش تجربی به نحو پژوهش در تاریخ ادیان توضیح میده. میگه من نمیخوام اثبات متافیزیکی کنم، این عرایضی که من الان داشتم بخش نتیجه گیری کتاب از کار تجربی دورکیم. در سرتاسر کتاب دورکیم، کتاب مفصلی هم از حدود 600 صفحه است، در سرتاسر کتاب داره دورکیم به شواهد تجربی و تاریخی متعددی استناد میکنه که منشأ قدسیت و دین رو، که حالا اون بیشتر با اصطلاح توتم و توتم پرستی در ادیان بدوی و ابتدایی توضیح میده، به اجتماع برمیگردونه. به تعبیری دورکیم توضیح میده که اگر از منظر دینی و الهیاتی نگاه بکنیم، مناسک جمعی پیرامون یک توتم، توتم برای تصویر بذاریم مثلا چیزی مثل بت در ادبیات دینی ما هست، قداست توتم و مناسکی که پیرامون این امر توتم به مثابه امر قدسی شکل میگیره به خاطر قدسیت توتمه. یعنی توتم چون امر قدسیه شرایط مناسک خاصی رو وضع میکنه و این مناسک صورت جمعی پیدا میکنه و مفهوم جمع و جامعه شکل میگیره. این میگه تو نگاه دینیه. اما نگاه تو نگاه ساینتیفیک یا اثباتی اگر نگاه بکنید، با شکستن و تغییر توتم، با اون توتم هیچ اتفاقی در مناسک رخ نمیده و آدم ها مناسک خودشون رو با یک توتم جدیدی که شما اینجوری پنهانی جابجاش بکنید دوباره برقرار میکنن. این نشان میده که در واقع پس اون مناسکه متأثر از قداست نیست، قداست توتم نیست، یا اصلا توتم قداست ذاتی نداره. دورکیم میگه ماجرا اینه که انسان‌ها برای حفظ انسجام اجتماعیشون نیازمند قواعد و امور و مناسک و آداب و رسومی هستند که اون در واقع انسجام اجتماعیشون برای رفع نیازهای مادیشون تأمین بشه. تو تقسیم کار در واقع تو این تقسیم کار نیاز برای حفظ این تقسیم کار ما نیازمند یک سری آداب و رسومی هستیم، چه تقسیم کار مکانیکی چه تقسیم ارگانیکی. برای این حفظ این تقسیم کار و قواعدی که وضع می‌کنیم برای همدیگه، حقوقی که وضع می‌کنیم برای همدیگه، نیازمند به یک امری هستیم که یه وجدان جمعی هستیم که این تقسیم کار رو محافظت بکنه، این قواعد و حقوق رو مواظبت بکنه. برای اینکه این قواعد و حقوق، قراردادها و آداب و رسوم ضمانت اجرایی و عملیاتی داشته باشه و توسط هر فردی دلبخواهی نقض نشه، ناگزیر هستیم که این رو قدسیش بکنیم و در پرتو این قداست بتونیم در واقع افراد رو تنبیه بکنیم، مجازات بکنیم یا پاداش بدیم و روابط اجتماعی شکل بگیره و انسجام اجتماعی حفظ بشه. پس قداست امر دینی یا توتم اصالتا از دل جامعه است. و میگه وقتی این رو در پرتو علم جدید و علم اثباتی فهمیدیم، دیگه نیازی به توضیح دینی نداریم. پس فهمیدیم که امر قدسی اساسا همون جامعه است و برخواسته از دل جامعه است و جامعه اساسا همون قدسیت. و این رو به شواهد تجربی، در واقع با شواهد تجربی متعدد ثابت میکنه و به نتیجه‌ای که عرض کردم میرسه. تقریبا این توضیح شبیه توضیح کنت در مورد مراحل و تصورات تاریخیه که در واقع تو دوره الهیاتی چنین فهمی وجود داره و در دوره اثباتی اون فهم جایگزین میشه. البته در کار دورکی ما اشاراتی به فلسفه و منطق تاریخ نداریم یا مراحل طبقه بندی تاریخ اونطوری که کنت میگفت نداریم، اما توضیحش در مورد حیات اجتماعی تقریبا چنین توضیحی هست. در مثلا یا مثلا همین منطق رو شما به یه نحو دیگه در کار هگل و مارکس میتونید دنبال بکنید. یعنی باز اونجا در واقع تاریخ رو به تکامل به سمت دنیای جدیده. حالا در واقع هگل این رو با منطق نفی و اثبات توضیح میده. یعنی تاریخ دو رو داره، تحقق در خود ماجرای تاریخ دو سویه داره. یک سویه نفی داره که مصداقاً برای هگل دوره قرون وسطاست و یک دوره اثبات داره که به نحو دیالکتیکی این دو داد و ستد دارن. اون دوره اثباتش دوره مدرنه. لذا مدرنیته برای هگل، دوره مدرن و تاریخ مدرن، تضاد دیالکتیکی با نفی قرون وسطا و نگاه دینی داره. هر چقدر شما بخوای در واقع دوره مدرن رو بیشتر تحقق ببخشید، باید به نفی تاریخ مسیحی یا تاریخ قرون وسطا بیشتر همت کنید. میدونید که در واقع سرفصل تاریخ هگل در جنگ های بین پرشیا و تمدن یونانی که تمدن یونانی پیروز میشه، اون پرنده یا در واقع جغد و اون در واقع خلاصه اون حامی اون روح تمدن از شرق به غرب منتقل میشه. در تمدن یونانی هست که ما اولین بار تمدن در معنای غربیش رو در واقع شاهد هستیم. و بعد مشکله و معضله مهم تمدن یونانی اینه که نمیتواند، یعنی وضعیت اون اینه که میتواند با لوگوس و منطق تمدن بسازه بدون نیاز به وحی و امور ماورایی. با عقل میتواند تمدن بسازه. یه معضله مهمی در تمدن یونانی البته وجود داره و اونم اینه که این تمدن نمیتواند موقع و موقف تاریخیشو بیان بکنه. یعنی تمدن یونانی میتواند بگوید به نحو عقلانی مبنای تمدن من چیه و تمدن رو بر این اساس عقلانی شکل بده، اما معضله ای که داره اینه که نمیتونه موقف تاریخیشو نسبت به قبل و بعدش بیان بکنه. لذا این تمدن ناگزیر در اون در واقع تز و آنتیتز و سنتز در ضد خودش، یعنی مسیحیت، یعنی جایی که دیگه نمیخواد این توضیحات عقلانی رو بپذیره، ظهور میکنه. اما مسئله در واقع رهاورد مسیحیت برای تمدن یونانی اینه که موقف تاریخی به اون میده. بر اساس نظریه مشیت الهی تاریخ یونان موقف و توقفگاه خودش رو در تاریخ پیدا میکنه. به تعبیر اینجا تاریخ یونانی از خود بیگانه میشه، اما از خود بیگانگی که مقدمه هست برای یک مرحله بعدی و بالاتری در تاریخ که در تجدد و مشخصا برای هگل در آلمان ظهور میکنه، در خود دولت آلمان، در دولت مدرن آلمان ظهور میکنه. و این دولت به یه معنا محصول سنتز بین یونان و مسیحیته. یعنی دولت مدرن همان یونانی هست که حالا موقف تاریخیش رو در قبال تاریخ هم فهمیده. این توضیح تاریخی در واقع یک نوع باز دوباره سکولار سازی دیگه در کار ما، در کار هگل، به درد تأثیر شدیدی که او از مسیحیت و عرفان مسیحی در یاکوب بومه داره، دیگه کاملا این فضا رو درک میکنیم که در واقع او سکولار کردن یا این دنیایی کردن نظیر مشیت الهی رو در دوره مدرن صورت بندی میکنه. و در واقع به این معنا همون کاری که مسیحیت در نظرت مشیت الهی انجام میداده رو باز ما در کار هگل میبینیم. این توضیحات رو دوستان میتونن در واقع در مخصوصا در نسبت با تاریخ در کار هارلوی همون کتاب معنا در تاریخ که ترجمه شده ببینن، یا در کارهای ترجمه نشده زیادی که تو زبان انگلیسی مثلا از امثال اریک فوگنین، یا مثلا یک کتابی هست به نام ایده ترقی، در واقع تاریخ ایده ترقی از نیسبت و امثال این کتاب‌ها که زیاد هست، یا مثلا کتاب مفهوم کلی تاریخی که کالینگود نوشته دنبال بکنن. پس ما در کار هگل هم همین صورتبندی تاریخی رو میبینیم و همین نگاه دیالکتیکی هست که بعداً نگاه ایدئالیسم تاریخی که از خلال دیالکتیک تاریخی برمیخیزه دستاویز مارکس، البته تحت تأثیری که از فوئرباخ و ماتریالیسم پذیره، دستاویز مارکس برای صورتبندی روایت تاریخی بر اساس ماتریالیسم تاریخی میشه. یعنی مشهوری که اون ایدئالیسم تاریخی هگل، مارکس ابتدا تحت تأثیر اونه و بعد از خلال آشنایی با فوئرباخ و ماتریالیسم خام اون، این دیالکتیک هگل رو معکوس میکنه به تعبیر خودش و در واقع شروع عالم رو نه با قلمرو ذهن بلکه با قلمرو ماده توضیح میده و بعد حالت از خود بیگانگی این وضعیت مادی رو در جهان در واقع دینی بیان میکنه و بعد حالت نهایی رو که سنتز این دو وضعیت هست در کمونیسم نهایی به مثابه قلمرویی که انسان خودآگاهانه با تعلق خاطر تام و تمام با جهان ماده و طبیعت ارتباط میگیره بیان میکنه. در کمونیسم نهایی مارکس ما شاهد هستیم که دیگه همون میزان و اندک ذره‌ای که در دوره سرمایه‌داری دین به مثابه افیون توده‌ها داره عمل میکنه دیگه نیست. یعنی حتی اون دین رقیق سرمایه‌داری هم که مثابه افیون توده‌ها عمل میکرد دیگه در کمونیسم نهایی نیست و انسان بدون هیچ واسطه‌ای، اما از فلسفه در معنای نظریش یا دین یا هر نظام فکری دیگری، میتواند ارتباط بی‌واسطه‌ای با طبیعت مادی برقرار بکنه و اینجا دیگه هیچ مانع و مشکلی در سر راه این رابطه وجود نداره. خب روشنه که در واقع از نظر مارکس حتی این علم جدید، مثلا علم نیوتونی، مشکلش اینه که همچنان حدودی از ایدئالیسم رو تو خودش حفظ کرده. مثلا مسئله مارکس با علم سرمایه داری، اون چیزی که بهش میگه ایدئولوژی یا آگاهی کاذب، اینه که این علم همچنان ایدئولوژیه. یعنی اگرچه تونسته اون نظام مابعد و طبیعی قرون وسطا رو بذاره کنار، اما همچنان ایدئولوژی، ایدئالیسم، ایدئولوژی به ایده میپردازه و جهان رو بر اساس ایده توضیح میده، در حالی که علم حقیقی علم ماتریالیستیه. اینجا هست که پیامبران واقعی ظهور خواهند کرد، اینجا در واقع دین به معنای رایجش کنار گذاشته میشه. لذا در واقع در کار مارکس ما باید توجه بکنیم که صورتبندی او از دین مربوط به نقدهای او نسبت به نظام سرمایه‌داریه یا آن چیزی که قرار است در کمونیسم نهایی محقق بشه. اون جملات مشهور مارکس در مورد دین افیون توده‌ها و نظایر اینها به این معنا در واقع ناظر به این دین سرمایه‌داریه، یا مثلا جمله دیگه‌اش که اشاره میکنه که این از قانون موسی و پیامبران، بیاندوزید این است، یا انباش کنید به سرمایه‌دارا داره میگه، این از قانون موسی و پیامبران. لذا در واقع این توضیحات مارکس هم به یه معنا، مارکس در مانیفست کمونیست تمجیدهای بسیار بسیار زیادی از سرمایه‌داری داره، اما این تمجیدهای او نسبت به سرمایه‌داری به این دلیل که سرمایه‌داری توانسته از ماجرای قرون وسطا و نظام فئودالیسم او که همراه با سلطه کلیسا بوده جدا بشه، و نه این که در واقع این وضعیت مطلوبیه. لذا مارکس از ظهور سرمایه‌داری به یه معنا تمجید میکنه و راغبه که این نظام، خیلی خوشحاله که این نظام، به تعبیر عامیانش خوشحاله و راغبه که این نظام شکل گرفته، اما این نظام رو مناسب و در واقع مهیا برای تحقق آرمان خود مدرنیته نمیدونه و این رو یه مرحله عبوری بدونه، به معنای که با انقلاب کارگری رفت میشه. ما در کار وبر هم باز دوباره روایتی از دین داریم میبینیم، با این تفاوت که کار وبر به شدت تحت تأثیر اون رویکردیه که در آلمان و مخصوصا در جنوب آلمان تحت تأثیر نگاه های نو کانتی مطرح شده بود، یعنی کارهای ریکرز، کارهای دیلتای و امثال اینها که اونها عمدتا تحت تأثیر نقد سوم کانت، یعنی نقد قوه حکم که نقد عقل نیست، نقد قوه حکمه و عمدتا به قلمرو ارزش، ذوق و هنر برمیگرده، تحت تأثیر اون بودن. و اون تفکیک مشهوری که دیلتای بین علوم طبیعی و علوم انسانی قائل میشه و در واقع روش علوم انسانی رو متمایز از علوم طبیعی میدونه. یه نکته‌ای که معمولاً این وسط مورد غفلت قرار میگیره اینه که ماجرای دیلتای و مشخصاً خود شخص دیلتای به شدت تحت تأثیر شلایرماخره. شلایرماخر در واقع موج دوم تحولات مسیحیت در دنیای جدید شناخته میشه. موج اول معمولاً اون تحول بنیادین رو در نسبت با قرون وسطا به مارتین لوتر و نهضت اصلاح دینی برمیگردونن که سرانجام و تأثیر مهم نهضت اصلاح دینی این بود که انحصار تفسیر از کتاب مقدس یا اون اقتدار کلیسا و انحصار تفسیر کتاب مقدس توسط کلیسا زیر سوال برده شد. کتاب مقدس به زبان‌های مختلف ترجمه شد، در دست همه قرار گرفت و کلیسا دیگه اون انحصار سابق رو نداشت. اما در کار شلارماخر خود کتاب مقدس هم تحت تأثیر تجربه های درونی نگاشته شد. به معنا وقتی نسخه های کتاب مقدس متعدد شد، این مسئله پیش آمد که گویا کتاب مقدس هم یک متن ثابت و متقن نیست. انسان ها میتونن با بهره‌گیری از تجارب دینی درونیشون کتاب مقدس های متعدد بنویسن، همونجور که مسیح نوشت، همونجور که حواریون نوشتن، مثلا مسیح کتاب نمیشه، حواریون نوشتن. به این معنا اساسا موتن دین دیگه کتاب مقدس نیست، اون منشأ دین دیگه کتاب مقدس نیست، بلکه تجربه های دینی انسان هاست. به همین جهته که در واقع دو مفهوم مهم هرمنوتیک و تجربه دینی از شلایرماخر در دوره جدید داره شکل میگیره. چرا هرمنوتیک مطرح میشه؟ شلارماخر معتقده که منشأ دین یک تجربه ما قبل مفهومی انسان، تجربه هم اینجا منظور همین تجربه محسوس، این تجربه قبل مفهومه، یعنی این تجربه برخلاف نگاه متافیزیکی یا حتی برخلاف نگاه کانتی ما قبل مفهوم و ما قبل تعقله. ما دین رو اساساً بر اساس عنوان کتاب دوم شلارماخر احساس وابستگی مطلقه. بر اساس یک احساس وابستگی مطلق میفهمیم دین چیه و حالا میتونیم اینو به زبان منطق بگیم، به زبان دیگه بگیم، اما همه این زبانهای مشکلی دارن. زبان منطق، زبان اخلاق، زبانهای دیگه یه مشکلی دارن و اونم اینه که دیگه اون تجربه اصیل دینی رو نمیتونن منتقل بکنن، صورت تنزل یافته ای از اون تجربه رو منتقل خواهند کرد. اگر ما بخوایم صورت تقلیل یافته این تجربه رو منتقل نکنیم، باید زبان دیگری رو انتخاب بکنیم، یه راه دیگری رو انتخاب بکنیم که بتوانیم عیناً این تجربه رو در فرد دیگری بر بیانگیزیم، و اون زبان هرمنوتیک. یعنی هرمنوتیک برای انتقال تجربه دینی یک فرد که تجربه ما قبل مفهومی و منطقیه ابداع میشه یا به معنا احیا میشه برای انتقال این تجربه به فرد دیگه. اگر باز دوستان خواستن توی منبع فارسی کتابی ببینن، کتاب علم هرمنوتیک که ریچارد پالمر که آقای دکتر حنایی کاشانی ترجمه کردن، اینا رو خوب توضیح داده. و بعد دیلتای این تأمل شلایرماخر در مورد دین رو به قلمرو علوم انسانی بست میده و میگه راه فهم علوم انسانی هرمنوتیک، یعنی به جای اون تجربه دینی، تجربه زیسته انسانی در تاریخ رو قرار میده، مفهوم تجربه زندگی یا به تعبیر زیست جهان رو مبنای علم انسانی قرار میده. ما دیگه در کار دیلتای شاهد فهم ایدئالیستی از علوم انسانی نیستیم، بلکه اون چیزی که موضوع علم انسانیه تجربه زیسته و تجربه زندگیه. خب از این منظر در واقع کاری که دیپتای انجام میده باز کردن فضای تفسیر و تفهم به جای صورتهای منطقی و ایدئالیستی در علوم انسانی و علوم اجتماعیه. این فضا با واسطه یا با بیواسطه تحت تأثیر کارهای ریکرت و البته خود دیپتای به وبر میرسه و وبر تو تلاش میکنه که در واقع از طریق تفهم و تفسیر علم اجتماعی رو توضیح بده، نه مثل مارکس از طریق نظریه انتقادی و دیالکتیک، یا مثل وبر بر اساس فهم پوزیتیویستی. اخلاق پروتستان و روی سرمایه‌داری بر اساس این منطق نوشته میشه. یعنی ابزار این تفهم برای وبر در علوم اجتماعی به این معنا در واقع ایدئال تایپ. ایدئال تایپ ها در واقع محصول فهم هرمنوتیکی یا به تعبیر حالا با تعبیر دقیق‌تر فهم ورنشتین یا تفهمی از واقعیت اجتماعی هستند. بخوایم صورتبندی دقیق‌ترش رو بگیم، در کار وبر ما با قوه خیال و تخیل کار علم اجتماعی رو پیش می‌بریم. ایدئال تایپ ها صورت‌های تفهمی از یک واقعیت اجتماعی هن، مثل سرمایه داری، مثل پروتستان ها، که ما اینها رو میفهمیم و بعد نسبت بین اینها رو بر اساس قرابت گزینشی برقرار میکنیم. نکته مهمی که در کار وبر در نسبت با الهیات و تاریخ وجود داره اینه که تاریخ برای وبر تحولات موقعیت مندی هست که انسان‌ها در موقعیت‌های مختلف صورت بندی می‌کنند. مثلا در مقاله علم به مثابه حرفه وبر توضیح میده که یونانی‌ها چیزی به نام مفهوم و منطق و مفهوم رو، کانسپت رو یا منطق یونانی رو، منطق ارسطویی رو جعل کردن، ساختن برای این که بتوانن منطق زندگی خودشون در یونان و تمدن یونانی رو صورت بندی بکنن. لذا اون چیزی که در کار وبر به تبع دیپتای اصالت داره اینه که این زندگی و تجربه زندگی هست که منجر به ساخت دستگاه‌های مفهومی میشه. و بعد در همون مقاله توضیح میده که خب در دوره بعد هم بر اساس تغییر در تجربه زندگی نیوتن اومد علم آزمایشگاهی رو، یا دانشمندان علوم طبیعی اومدن علم آزمایشگاهی رو به مثابه صورتمندی خودشون از تجربه زندگی به ما به مثابه علم ارائه کردن. و بعد در یک صفحه بعدش، فکر میکنم صفحه 169 این کتابی باشه که آقای تدین ترجمه کردن، این قدرت جامعه باشه فکر کنم، کتاب الان دم دستم نیست، فکر می‌کنم این کتاب باشه، تو مقاله علم مسابه حرفه است این علاوه بر اونجا توضیح میده که بعد از نیچه ما فهمیدیم که هر کسی که میگه علم به مسابه فن تسلط بر طبیعت برای رسیدن به سعادت، این داره شوخی میکنه. تعبیرشونه که دیگه الان بعد از نیچه جز چند تا بچه بزرگ، چند تا بچه که فقط قیافشون بزرگه، اسمشون هم استاد دانشگاهه، دیگه کی اصلا اهمیت میده که علم همچین ویژگی داره؟ کی در واقع میتونه الان ادعا بکنه که علم چنین ویژگی داره که با تسلط بر طبیعت میتوان به سعادت رسید؟ جز چند تا بچه استاد دانشگاهی که حالا درگیر نوشتن مقاله و اینا هستن. و تاریخ اون در واقع تاریخ اون تجربه های اصیلی که انسان ها در زندگیشون با امور مختلف دارن و بعد اینها رو در قالب منطق، در دوره در قالب منطق، در قالب در دوره در قالب علم آزمایشگاهی و غیره توضیح میدن. این منطق برای وبر در مورد انبیا هم صادقه، یعنی در مورد دین هم صادق میشه. دین هم صورتبندی از ادوار زندگی انسان ها بوده. یعنی مثلا تو کتاب جامعه شناسی دینش که میگم اخیراً ترجمه شده، مثلا در مورد حضرت رسول، حضرت پیامبر اسلام همین نکته رو داره، برای فهم اسلام باید ببینیم که پیامبر اسلام در چه دوره ای از تاریخ قرار داره، فهم تاریخی اون دوره چیه و پیامبر اسلام داره اون فهم تاریخی رو در قالب چیزی به نام اسلام صورت‌بندی میکنه. همون کاری که ارسطو انجام داد، همون کاری که نیوتن انجام داد، همون کاری که در واقع آدمای بزرگ دیگه تاریخ انجام دادن. و البته در کار وبر پیوسته ما اینو میبینیم که صورتبندی، بهترین صورتبندی که از همه این صورتبندی های از تجربه زندگی یا زیست داریم، از به تعبیر اون در واقع بیشتر عنوان فرهنگ رو برای این زیست به کار میبره. یعنی به تعبیر دیگه ما فرهنگ ها، فرهنگ در ادوار مختلف تاریخ که سیر تاریخی رو داره فرهنگ بشر طی میکنه، در ادوار مختلفی آدم هایی می توانن صورتبندی از زمانه خودشون ارائه بدن و بشه مثلا منطق نیوتن. پس اون چیزی که اهمیت داره منطق نیوتن، صورتبندی نظری فرهنگ یونانیه. ساینس و علم نیوتنی صورتبندی نظری فرهنگ دوره بعد رنسانس به تعبیر وبر. پیامبران هم همین آدمایی بودن، صورتبندی نظری میدادن از فرهنگ و موقف تاریخی خودشون در فرهنگ. و البته یکی از صورتبندی هایی که وبر میگه در اوج قرار داره، در اوج تاریخ بشر و عقلانیت و رشد عقلانیت رو قرار داره، عقلانیت ابزاری. مثلا عقلانیت ابزاری هم یکی از صورتبندی هاست، اما چون تاریخ بشر به سوی تکامل داره طی میشه، این صورتبندی آخرین صورتبندی تا الانه. یعنی احتمال داره در آینده صورتبندی دیگری ظهور بکنه، این برای وبر هیچ معنی نداره. و وبر نسبت به اون صورتبندی بعدی ساکته، یا در واقع به معنا نسخه پیامبرانه‌ای برای صورتبندی بعدی نمیده مثل مارکس. تفاوتش با مارکس اینه که صورتبندی پیامبرانه‌ای برای دوره بعدی نمیده، اما تا نقطه اکنونش این سور بهترین صورتبندی و معقول‌ترین صورتبندی از صورتبندی‌های وضع زندگی بشره. که البته این صورتبندی مشکلاتی داره، مثل قفس آهنین در نسبت با بوروکراسی. یعنی اگر یکی از تجلیات این عقل ابزاری بوروکراسیه، این بوروکراسی مخاطره قفس آهنین هم داره. اگر یکی از صورتبندی‌هاش اقتصاد و سرمایه‌داری جدیدی، اقتصاد سرمایه‌داری امکان مشکلات و معضلات خاص خودش هم داره. همینجور دموکراسی به همینطور. چش من دیگه در واقع در حدود 5 دقیقه دیگه جمع‌بندی انجام تا حدوداً 16:50 16:47 هستم. به این معنا در واقع کار وبر هم با یک منطق برتری غلبه ابزاری حاکم هست. اما چرا این تصریح مثلا نسبت به کار دورکیم و وبر کمتره؟ به این علت که وبر کل تاریخ رو داره در یک صورتبندی جدیدی ارائه میده، که دوستان اگر در واقع مطالعات داشته باشن شبیه کار مارتین هایدگر در اون نسبت ایده تاریخیت، البته شبیه اون بحثه. این مسئله‌ایه که در واقع در کار وبر به عنوان تقریبا آخرین نظریه پرداز کلاسیک در نسبت با دین وجود داره. بنابراین کار جامعه‌شناسی دین وبر به این معنا پیامبران رو یا اون نسخه های پیامبران رو برای تاریخ اولا موقعیتمند و ناظر به زمانه خودشون میکنه و بعداً صورتبندی خاص و به یه معنا برساخته‌ای از شرایط فرهنگی اونها میدونه، که الان در واقع شرایط دیگری هست و شرایط عقلانیت ابزاری و با این داره جهان فرهنگی صورتبندی میشه. این در واقع این نگاه به نسبت تاریخ و الهیات که در کار جامعه شناسی صورتبندی میشه، مخصوصا تحت تأثیر کاری که وبر میکنه. یعنی وبر تقریبا اهمیتش به این خاطره که اون نسخه های پیامبرانه آگوست کنتی و دورکیمی و مارکسی رو زیر سوال میبره و در واقع یک نوع اون خوشبینی نسبت به آینده جهان مدرن مورد تردید قرار میگیره براش. یعنی به تعبیر دیگه درسته که بهترین صورتبندی ممکن تا به حال صورتبندی مدرن از جهانه، اما این صورتبندی آنچنان بی نقص نیست که بتوان به عنوان معنایی قرار داد برای آینده لزوما بهتر. این آینده میتونه بهتر باشه، میتونه بدتر باشه و میتونه در واقع دستخوش تحولات دیگری قرار بگیره. این نگاه وبر، حالا باز دوستان اگر خواستن این نگاه رو باز بطور دقیق‌تر درک کنن، این فصل اول و دوم کتاب دانش نوین سیاست از اریک وگلین که ترجمه شده، اریک وگلین اونجا تعبیرش اینه که وبر خیلی تلاش کرد از اون نگاه پوزیتیویستی یا نگاه پیامبران فاسده بگیره و سرزمین موعود رو دید، یعنی تونه تلاش کرد که از جهان مدرن بیاد بیرون، چون اریک وگلین نگاه کاملا دینی و الهیاتی داره، اما نتونست وارد بهشت بشود، چون در واقع وبر خودش نگاه دینی داره و معتقده که وبر همچنان در نگاه مدرن باقی ماند. این صورت بندی ها تقریبا با وقوع جنگ جهانی دوم، اول و دوم و بعد انتقادهایی که مخصوصا هایدگر در جریان جنگ دوم و بعد از اون نسبت به کلیت تفکر متافیزیکی و البته فکر مدرن مطرح کرد شکل گرفت، اما کسانی که این نگاه‌های الهیاتی رو مخصوصا بعد از جنگ جهانی دوم مطرح کردن لزوما مقید خوب به طرح هایدگر نیستن دیگه، یعنی روشنه که طرح هایدگر به این معنایی که عرض کردم الهیاتی نیست. اینها افرادی مثلا مثل کارل لوئیس، اریک وگلین، کارل شمیت، خدمت تو عرض کنم مثلا در نسل‌های بعدیشون همسال جان میلبانک و البته آدم‌های متعدد دیگه‌ای که عمدتاً با تأکید بر نگاه مسیحیت کاتولیک سعی می‌کنند در واقع کلیت جهان مدرن رو از حدود اواخر قرون وسطا نقد بکنن شکل می‌گیره. اینا یه تفاوتی با کارهای لئو اشتروس و یا مکینتایر دارن. امثال مکینتایر و لئو اشتروس در فلسفه سیاسی نقدهاشون یا حتی اتینجیلسون نقدهاشون در واقع مبتنی بر بیشتر نگاه یونانیه، یعنی حالا اتینجیلسون رو فارغ کنیم از ماجرا، احیای فلسفه سیاسی کلاسیک اونها بیشتر بهش توجه میکنن، در حالی که وگلین یا مثلا اشمیت یا مثلا کارل لوئیس، اینا حتی کارل لوئیس بازی خورد نه، اما کارل اشمیت، اینا بیشتر به دنبال احیای نگاه کاتولیکی هستن، یا میلبانک که مشخصا باز تاکید بر احیای کلیسا داره در جهان اجتماعی جدید. اینها در واقع با توجه به این تحولاتی که در فضای قرن بیستم و حالا دوره مشهور به پست مدرنیسم داره شکل میگیره، دنبال احیای چنین نگاهی هستند که بتوان از خلال این نقد و بررسی ها به نوعی به نگاه دینی رو ترسیم بکنه و به این معنا روایتشون در نسبت با تحولات دوره مدرن توجه به این تحولات الهیاتی از جمله نهضت اصلاح دینی، کار شلایرماخر و صورتبندی های اجتماعی از الهیات هست. حالا در واقع این کتابی که جلوی بنده است همین کتاب الهیات نظریه اجتماعی که یکی از صورتبندی های این مسئله است. این تعاملات در واقع کمابیش در حال حاضر هم وجود داره، فقط چون گفتن که یک چند دقیقه هم درباره نسبت این نگاه با آموزش علوم اجتماعی در ایران عرض کنم. ببینید این که از دلایل در واقع توجه میدید دلایل ضرورت هایی که میشه برای این نوع روایت از علوم اجتماعی داشت اینه که ما بالاخره در ایران یه سنت دینی حالا در ادوار مختلف قوی یا ضعیفی داریم که بالاخره در خودش در قلمرو علم ناظر به رفتار فردی یا بعضن جمعی انسان‌ها نگاه الهیاتی حاکم بوده، مثلا در دانش‌های مثل فقه، در دانش‌های مثل کلام، مثلا احتمالاً شاید بدونید که فارابی در طبقه بندی علومش در علم مدنی دو علم به تعبیر حالا امروزیش کاربردیش یا در ناحیه دین دو علم فقه و کلام رو از حیث دین معادل علم مدنی از حیث فلسفی میدونه، به تعبیری برای اینها کارکرد مدنیت قائله. میگه کلام علم اقناع جامعه اسلامیه، یعنی آدمایی که مسلمونن و کلام اینها رو در سطح مدنیت در سطح یک مدینه اقناع میکنه نسبت به امور، و فقه میاد احکام تجویزی این آدم های اقناع شده رو بهشون میگه، مثلا آدم ها رو اقناع میکنه که روزه بگیرید، فلان حکم رو انجام بدید، و بعد فقه تجویز میکنه فلان حکم رو احکام رو بهشون میگه. یا در واقع در تاریخ ما در واقع این ماجرا خیلی ادامه داره. به این معنا فهم نسبت علم اجتماعی و الهیات و دین میتونه خیلی تأثیرات مهمی برای نسبت ما در ایران و به طور کلی جهان اسلام با علوم اجتماعی داشته باشه. همونطور که عرض کردم در واقع کلاسیک های جامعه شناسی یا حتی فیلسوفانی مثل دکارت و کانت و هگل و اینا همه در مورد دین در واقع و نسبتشون با دین موضوعهای جدی دارن. فهم این زاویه از تحولات علوم انسانی و علوم اجتماعی که عمدتاً در زیل قلمرو اخلاق، دین، نسبتش با تاریخ و امثال اینها صورت بندی میشه، احتمالاً بتونه یک باب گفتگویی با این سنت دینی ما که عمدتاً الان در حوزه‌های علمی هست و البته منحصر به اونم نیست، با علوم اجتماعی فراهم بکنه و بتونه امکان گفتگوی دقیق تری رو برای فهم اکنون جامعه ایرانی بخش قابل توجهی از اون کنش‌های جمعی و فردی اون تحت تأثیر این روابط دینی داره شکل میگیره مهیا بکنه و به ما بگی که در واقع چطور میتوان در نسبت به این سنت دینی و موضوعات خاص اون در نسبت با علوم اجتماعی جدید اندیشید و فهم کرد که چه اتفاقی در حوزه زندگی انسان‌های مسلمان داره رقم می‌خوره. از این جهت در واقع به این معنا توجه به این حوزه که حالا عمدتاً مشهور به حوزه الهیات اجتماعی میشه در نسبت با این زیست دینی ما، زیست در واقع مخصوصاً یا علوم ناظر به این زیست مثل فقه، کلام، اخلاق، خدمت رو عرض کنم مثلا دیگه چه علوم مثلا قرآن، حدیث و امثال اینهایی که در حوزه ها داره تدریس میشه، مثلا علومی که باز داره کاربردتر مثل فقه و کلام و اخلاق و اینا بتونه یک بینش هایی رو برای فهم جامعه ما ارائه بده. ببخشید من سعی کردم که بحث رو تمام بکنم، از تأخیر ابتدایی هم عذرخواهی میکنم. در خدمت دوستان هستیم برای نکاتی که اگر دارن به ذهنشون برسه.
خدا دست شما رو درد نکنه.
سلامت باشید، در خدمتیم. آقای تراوت فرمودند که من سوال رو بخونم با اجازتون. فرمودند گویا سیر فکری در غرب تا مدتی در توضیح الهیات مسیحی در تقابل با فلسفه یونان است که از قضا هرچه بیشتر تلاش میکنند بیشتر دور میشوند و از موقعی به بعد شروع میشود به بازخوانی دین و اینکه اساسا الهیات و فلسفه با هم کنار میروند. دو سوال دارم: چرا تلاش های فکری در غرب برخلاف تلاش فکری فیلسوفان مسلمان به واگرایی بیشتر فلسفه و دین می انجامد؟ دو، دقیقا نقطه شروع بازخوانی دین به نحو جریان ساینس از کجا و کدام متفکر است؟ یعنی درستی که کنت یک توضیح اولیه جامعه داده است اما دقیقا از کجا شروع می شود؟ خدمت رو عرض کنم که ببینید یه اتفاقی که در فهم تفاوت فهم فلسفی سنت ما من در حد سوادم عرض کنم یه تفاوت مهمی که در فهم فلسفی سنت ما با اونا وجود داره اینه که اینا در بازخوانی که در دوره رنسانس از یونان انجام میدن یونان رو مثل فیلسوفان مسلمان نمیفهمند. یعنی مثلا شما کارهای ماکیاولی یا مثلا در اوج همه اینا هگل رو که ببینید کاملا سکولار میفهمند، یعنی افلاطون و ارسطو رو کاملا سکولار میفهمند، به معنای دقیق کلمه به این معنا که اونها فیلسوفان توضیح این دنیا بر اساس منطق خود این دنیا. و اگر هم ارجاعاتی به قلمرو ماوراء طبیعت داره به خاطر این که هنوز صورت بندی کامل نشده و صورت بندی کاملش در فلسفه هگله. این فلسفه هگل فلسفه‌ایه که توانسته اون فهم ابتدایی که در جهان یونان برای توضیح امر این جهانی با امر این جهانی، یعنی مثلا این درخت رو با درخت توضیح بدیم نه با خالق این درخت، درخت رو با خود درخت توضیح بدیم، انسان رو با خود انسان توضیح بدیم، انسان رو با طبیعت توضیح بدیم، نه اینکه اینها رو نسبت بدیم به یک امر خالق خداوند و تکوین و تشریع. تکوین این جهان رو با خود امر این دنیا توضیح بدیم این روایت از یونان در جهان مدرن مخصوصا بعد از رنسانس رایج میشه. یعنی حتی ماکیاولی زمانی که میخواد توضیح بده فلسفه سیاسی خودش رو به یونان ارجاع میده، میگه یونانی ها هم همین کاری کرد میکردن که من میکنم، یعنی اونها هم توضیح مفهوم قدرت در آتن رو دارن توضیح میدن اما به طور کامل نیست. یا مثلا در کار هگل همینطوره، هگل زمانی که نسبت ارباب و بنده یا خدایگان و بنده رو توضیح میده ارجاع میده به فهم یونانی، در فهم یونانی هم بردگان حیوان ناطق نیستند و انسان‌های آزاد این حیوانان ناطقند که به ضرورت‌های فکری میرسند و هگل میخواد اینو به نحو تاریخی بین ضرورت و آزادی جمع بکنه. لذا بازخوانی یونان یا مفهوم دیالکتیک رو از یونان میگیره، از افلاطون میگیره. به تعبیری که از اساتیدی که هگل درس دادن گفتن در واقع هگل افلاطون و کانتی میخونه، این از دریچه کانت داره دوباره فلسفه هگل، فلسفه افلاطون رو بازخوانی میکنه. لذا این فهمی که ما در سنت دینی از سنت خودمون در حکمت مشا و بعد در اوجش در حکمت متعالی از فلسفه یونان و مفاهیم اون داریم اونجا نیست. به تعبیری باید بخوام با تسامح بگم اون فضای اصالت ماهیت در فلسفه یونان خیلی در روایت غربی غالب تره تا این روایت که ما از فلسفه یونان در زیر حکمت در زیر اصالت وجود داریم. اونجا کاملا فلسفه متکفل توضیح در ماهیت اموره. البته بین فلسفه یونان و فلسفه جدید تفاوت جدی وجود داره اما فهم مدرن ها از فلسفه یونان چه این فهمیه. لذا من تصورم اینه که این که میفرمایید اونها فلسفه و دین رو با هم کنار گذاشتن، نه، فلسفه ای رو کنار میگذارن که با دین ترکیب شده در قرون وسطا و به این معنا فلسفه جدید رو در خدمت ساینس قرار میدن و دارن بازخوانیش میکنن. لذا عرض میکنم به این معنایی که ما در سنت اسلامی میفهمیم اونا نمیفهمنش که حالا بخوان کنارش بذارن. از قضا احیاء یونانه اما در قامت جدید، در واقع شکل نوع متناسب با فضای مدرن و فضای ساینس مدرن دارن بازخوانیش میکنن. این نکته ای که فرمودید ببینید، مثلا کتاب ایان باربور، نکته سوال دوم فرمایش دومتون، تو کتاب ایان باربور یه اصطلاحی داره که خیلی اصطلاح رایجی هم هست، میگه که ما توی حدود سده 17 تقابل علم و دین رو تو نظریه دو کتاب داریم، یعنی کتاب مقدس که عمدتاً یعنی کلیسا و کتاب طبیعت که این دانشمندان علوم طبیعی هست. این نظریه همچنان دو روایت رو صحیح میدونه اما تقریبا اگه بخوام تاریخ بگم از قرن 19 هم هست که تو علوم مختلف هم هست، یعنی فقط توی علم نیست. مثلا تو علوم طبیعی جمله مشهوری بین لاپلاس و ناپلئون وجود داره که ناپلئون از لاپلاس میپرسه که شما دانشمندای تا یه مدتی یه فرضیه رو قبول داشتیم به نام فرضیه خدا، فرضیه بود یعنی فرض میکردید خدایی باشد، حالا علم جدید کارشو میکنه که معروف به همون الهیات دئیستی یا ساعت‌ساز کوره. میگه شما تا یه مدتی اون الهی فرضیه رو قبول داشتید، الان اون چیکار کرد؟ میگه اون فرضیه رو دیگه لازم نداریم و کنارش گذاشتیم. یا مثلا در کار مثلا زیست شناسی باز شما در واقع نظریه خلقت تقریبا به حاشیه میره، یعنی اون توضیحی که داروین از منشأ انواع میده داره این رو کنار میگذاره. یا مثلا در کار حوزه‌های مختلف همینطور. تقریبا ما در قرن 19 هست که این منازعه علم و دین به سود علم داره خاتمه پیدا میکنه اما از نیمه دوم قرن 19 یه سری آثاری منتشر میشه که من الان چند تاشو اسم دارم. مثلا کتاب علم دین مکس مولر، یا مثلا کتاب توتم و تابو فروید 13 منتشر، کتاب صور بنیادین حیات دینی دورکیم در 1912 منتشر میشه. یعنی اینا فیشاش احتمالاً اواخر قرن 19 داشتن انجام میدادن، مطالعاتشو انجام میدادن. تو این آثار اتفاقی که میفته اینه که دین در سنجه این علم جدید یا به تعبیری فلسفه جدید قرار میگیره و با این مبنا اون مورد ارزیابی. حالا این علم میتونه روانکاوی باشه، میتونه جامعه شناسی باشه، میتونه انسان شناسی باشه، یا قلمروهای دیگری باشه که مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیره. مثلا میدونید که مفهوم گناه در کار فروید در واقع عامل بازدارنده اون ماجرای انتقام پدر در واقع پسر از پدران و ماجرای تجاوز به مادر و اینهاست. در کار دورکیم به همین ترتیب. شاید یک کتاب پیدایش‌شناسی دین آقای دکتر خاتمی رو اگر ملاحظه بفرمایید، این کتاب کوچیکیه. اونجا در واقع ایشون اصل قضیه رو برمیگردونه به کتاب مکس مولر که کتاب علم دینه. و این سنت ها رو در واقع اونجا توضیح داده که از اینجا هست که علم جدید در شاخه‌های مختلفش ملاک و معیار دین قرار میگیره. البته بعد در معنای فلسفیش میگه که این مسئله با خود دکارت شروع میشه، یعنی اونجایی که دکارت سوژه رو معیار و ملاک توضیح و فلسفه خدا و نفس قرار میده، سوژه اونم با روش هندسه دانان یا ریاضی دانان. به این معنا در واقع از این منظر بخواید نگاه بکنید که موضوع الهیات در سنجه علم جدید قرار بگیره در حیث از حیث فلسفیش، خود کار دکارت معمولا به عنوان نقطه عطفی شمرده میشه. البته اونجا در واقع خیلی صورتبندی خامه، اما بعدا دیگه تکمیل میشه.
آیا دکتر چون وقت گذشته اگر مختصرتر باز توضیح
بدید؟ آیا دانش های کاربردی ما مانند فقه و کلام در نسبت با مسئله های اجتماعی بعد از مواجهه جدی با غرب توانسته خود را بازیابی کند و ادبیات علمی تولید کند؟ خب نه دیگه، روشنه که در واقع این کار نتونسته بکنه. و من تصورم اینه که کارهای همسال مرحوم علامه و تا حدی شهید مطهری تو همین چارچوب قابل فهمه، مثل کارهای مثل جامعه و تاریخ یا مثلا نقدشون به بحثای چیز یه حدودی از این کار رو انجام داده، اما خب خیلی ابتدایی و اولیه است. خانش های الهیاتی مسیحی از مدرنیته که همسال وجودین دنبال میکنن به دنبال تصور در خانش رایج از دین هستند و الهیات جدید را بنیان میدن که توان بازگشت به سنت دینی را دارند و در حل تخاصم علم و دین توانمند است. بله، یعنی وجودین یه تاریخ پنجلدی داره که تو ایران شناخته شده نیست به نام نظم و تاریخ، که دیگه در واقع اوج کارهای فکریش حساب میشه. تو اون کار تاریخ اندیشه رو از انبیاء شروع میکنه و حدودا در به یونان میرسه و به این معنا اساسا روایت از افلاطون و ارسطو هم فرق میکنه. او توی فلسفه تاریخی که با مفردیت انبیاء مینویسه، افلاطون و ارسطو رو تمهیدگر یا جستجوگران حقیقتی میداند که بعدا قرار در مسیحیت به ظهور برسه و اونها رو به عنوان تمهیدگران حقیقت خواه مسیحیت تفسیر میکنه که در مقابل جریان شرک‌آمیز یونان قد علم کردن و قیام کردن. ظرفیت این رویکرد در روایت مدرنیته برای احیاء خانش‌های الهیاتی از مسئله اجتماعی شده ارزیابی میکنه. آیا در فضای علوم اجتماعی ایران این رویکرد واجد جایگاه ویژه‌ای است و امکان امتدادیابی دارد؟ درس کردم اگر در واقع این روایت بتونه در نسبت خودش با فضای کلام و حکمت ما یا با اخلاق ما ارتباطاتش رو برقرار بکنه، فهم خیلی زیادی به حل مسائل اجتماعی هم خواهد کرد. فی المثل وقتی دورکیم صبر بنیادی نوشته یه مسئله مثل خودکشی رو بررسی کرده، یا مثلا وبر همینطور نسبت مسئله سرمایه‌داری رو کاملا در روایت دینی داره توضیح میده. سوالی که میشه پرسید اینه که ما در مواجهه با سرمایه‌داری چه مواجهه‌ای میتوانیم غیر از اخلاق پروتستان و روی سرمایه‌داری در مواجهه با سرمایه‌داری که الان شکل گرفته و باش مواجه هستیم داشته باشیم؟ و در واقع مسائل کلامیمون چه روایتی از آیا مثلا مثل مارکس باید بپذیریم که دین افیون توده هاست و در واقع جهان دیگری رو باید در پس نگاه سرمایه‌داری رقم زد که دین در اون نقشی نداشته باشه، یا نه صورت دیگه ای از مواجهه با سرمایه‌داری رو یا تحول در سرمایه‌داری رو میتوان بر اساس وظایف دینی خودمون فهم کرد؟ این برمیگرده خورده به بازخوانی این مسئله و نسبتی که این متفکرین اجتماعی در حل مسئله اجتماعی داشتن، یعنی توضیح اونو از مسئله اجتماعی در نسبت با دین. مثلا کار برگر و ترنر و اینها در نسبت بدن، در نسبت با امر زندگی روزمره، تو کارهای دینیشون باز خورده مسئله رو در نسبت با دین محسوس‌تر کرده. میتونید که برگر مثلا کتاب شایعه فرشتگان و صاحبان مقدس داره که جفتش کتاب دینیه و البته مسئله برگر کاملا زندگی روزمره است. اینجا اون تأملات میتونه کمک زیادی به ما بکنه در فهم مسائل پیرامون خودمون، که حالا چه نسبتی اینها با اون نگاه دینی ما در کلام و فقه و اخلاق و اینها دارن. فرمودن آقای ترابت که این نگاه سکولار به فلسفه یونان در رنسانس زمینه اش چیست؟ عرض کردم آقای دکتر نصر اچین جیلسون، اگر بخوام دیگه باز ارجاع بدم آقای دکتر کچیان تو کتاب تجربه‌شناسی غرب‌شناسیشون، یا حالا مواردی مثل این، اون مسئله اصلی رو احیاء ابن رشدیان و عدم توضیحی که شاید در فلسفه مشاء ما هم وجود داشته باشه در نسبت با این نواقصی که در این فلسفه ها نسبت به دستاوردهای بشری به طور کلی وجود داره، یعنی مثلا مسئله حرکت، مسئله نسبت توضیح نفس و تحولات انسان با حقایق. مثلا یکی از توضیحاتی که جیسون در توضیح مکتب آکویناس میده و معتقده که او کارهایی داشته میکرده اینه که نسبت جوهر و اعراض رو بر اساس پویایی جوهر داشته توضیح میداده. مثلا تو کتاب هستی در اشعار فیلسوفان جیسون تصریح داره بهش، یعنی شبیه چیزی که ما تو سنت خودمون تو حکمت متعالی و اصلا حرکت جوهری داریم. یا مثلا آقای نصر یه توضیحی تو این کتاب فلسفه در سرزمین نبوت اسلامی جمله‌ای داره، صفحه کتاب یادم نیست، و اون توضیح اینه که نقل مضمونش اینه که اگر ما بحث حرکت جوهری رو در حکمت متعالی جدی بگیریم، بسیاری از مسائلی که بعداً در فیزیک جدید مطرح شده، در زیست‌شناسی جدید مطرح شده، اساساً برای ما صورت دیگری پیدا خواهد کرد و ما لزوماً به اون مسائل دچار نمی‌شیم، چون این مسائلی که در اینجا مطرح میشه در واکنش به ناکامی فلسفه اواخر قرون وسطی در توضیح مسائل جدید و دستاوردهای جدید بشر بود. این توضیحاتی که در واقع تو این سطوح می‌شود دنبالش کرد. آقای دکتر داوری هم تو این کتاب ما و تاریخ فلسفه اسلامی نکته تذکر دادند که در واقع فهم غربی ها از فلسفه و سنت اسلامی ما، از کلام ما، از حکمت ما، در واقع فهم متوقف بر همون دوره اواخر قرون وسطا میشه و اونها فهم دقیقی از تحولات بعدی ما در حکمت و اشراق و اینها ندارن و مفاهیم درست و دقیق منتقل نشده. یک کتاب دیگه هم که باز مؤیدی برای این دیدگاه هست، همین کتاب ریشه های الهیاتی مدرنته از آلن گریسپی هست که تو بخش آخرش اگر دوستان دیده باشن، حتی گریسپی هم زمانی که میخواد بین الهیات در واقع دنیا، الهیات در دنیای مدرن و جهان اسلام نسبتی برقرار بکنه، باز حد اکثر به ماجرای دوره غزالی میشناسه و در واقع بعد از اون رو دیگه اساسا صورتبندی و فهمی نداره. خود جان میلبنک هم یه مقاله در مورد جهان اسلام داره، به بخشای مظفرینی و سعید آنتونتون میگم، خود جان میلبنک هم یک فهمی از جهان اسلام توی مقاله در مورد جهان اسلام داره، اینه که میگه که جهان اسلام به جهت در واقع تعطیلی عقل، اونجوری در واقع توضیح میده که درسته که من میلبنک میگه درسته که من خودم به عنوان منتقد مدرنیته حساب میشم و احیاگر الهیات هستم، اما جهان اسلام هیچ ازش در نمیاد چون اینا در واقع عقل رو تعطیل کردن. اشارهش هم به عربستان و داعشه، یعنی این دو تا رو اسم میاره، میگه اینا اصلا هیچ وجهی برای عقل انسان قائل نیستن و حالا به تعبیر من سلفی هم. این سلفی تعبیر من، اما اونجا به عربستان و اینا اشاره میکنه. توی مقاله یک اشاره خیلی خاصی داره، میگه که البته در ایران شنیدم که افرادی به نام ابن عربی و ملا صدرا که تحت صوفیسم به معنای دانش جستجوگران صوفی، یعنی صوفی به معنای همون فیلوسوفیا صوفی هستند، اینها در واقع نگاه متفاوتی دارند. شاید یکی از دلایلی که در ایران برخلاف عربستان کلیساها تخریب نمیشه همین نگاه عقلانی‌تر ایرانی ها باشه و همینقدر میشناسه، دیگه چیز بیشتری نمیشناسه جان میلبنک. این هم یه مقاله ای است که در مورد اسلام، مسیحیت و مدرنیته شاید نوشته باشه اگه عنوانش رو درست گفته باشه. ببخشید من تونتون میگم چون آقای مظفرنیا ذکر دادن. آخرین سوال فهمیدن شما فهمیدین کنت جامعه و جامعه شناسی رو به مسابه دین معرفی میکنه. الان هم علم جامعه شناسی که ما میخونیم همین قرائت رو داره که نامحسوس جایگزین دین بشه. مواجهه دین با این قرائت ها چطوره؟ و همچنین با صحبت وبر که دین هم به صورت به صورت بندی صرفا. بله شما مثلا کارهای همین آخری ها افرادی مثل برگر رو دنبال بکنید که همین چند سال پیش فوت کرد، کتابش هم ترجمه کردن آقای مرشدی. سایبان مقدس و یک کتاب دیگر شایع فرشتگان، اگر این کتاب ها رو ببینید کاملا توضیحش اینه، یعنی کتاب توضیح مختصر برگر از در مورد دین اینه. ببخشید مزخرفانه من عذرخواهی می‌کنم، مجدد برگر توی اون کتاب توضیح میده که ببینید دین مثل فرهنگ از دل روابط روزمره زندگی در میاد. یعنی ما اینجوری غذا می‌خوریم، مثلا مؤسسین جامعه، شما فرض بگیرید پیامبر، دین چجوری شکل میگیره؟ مؤسسین یک جامعه در مقام تأسیس میان آداب و رسوم جامعه قبلی رو تغییر میدن. مثلا قبلی ها اونجوری غذا میخورن، نه اینجوری غذا میخورن، اینجوری ازدواج میکنن، نه اینجوری ازدواج میکنن و قصه الهازا. این دین از دل این ضوابط زندگی روزمره آدم ها یه سری آداب و رسومی شکل میگیره، اینا اسمشو میذارن دین. تو این مرحله همچنان قداست نیست، اما اینا به یه مشکلی میخورن، اونم اینه که این تغییر رویه ها در نسل‌های بعدی دنبال نمیشه. یعنی اینا نگرانن که این تغییر رویه ها در نسل‌های بعدی تکرار نشه. اینجا هست که یک سایبان یا محافظ قدسی ساخته میشه برای این آداب و رسومی که از دل زندگی روزمره در اومده ها، از دل جامعه و روابط زندگی روزمره در اومده. قداست دین محافظ قدسیه، سایبان قدسیه. محافظ قدسی رو این خانم مسماپرست تو کتاب میلبنگ گذاشته، خود آقای مرشدی سایبان گذاشته. سایبان یا محافظ قدسیه که از اون روابط روزمره‌ای که آدم ها تغییرش دادن نسبت به جهان قبلیشون حفاظت میکنه. پس دین این سایبان یا در واقع این دین قدسی، قدسیت به خاطر حفظ این ماجرا در نسل‌های بعدیه، محافظه، نه اینکه واقعا قدسیتی ذاتن داشته باشه. این نگاه ها نگاهی که در واقع خیلی من مختصرم عرض کردم، کتاب مفصلی. این نگاه ها حتی تو کار برگر که در قرن بیستم همین چند سال پیش فوت کرد همچنان وجود داره و در واقع به این معنا همچنان تو این فضاها بحث میکنند و کارهای خیلی مفصلی هم می‌نویسند.